نه اگر زحمت بکشن یه پیامی بدن الان کیفیت صدا براشون بهتر شده یا نه. خیلی ممنون از حضور همه بزرگواران. خب من توضیحاتی رو راجع به سلسله کارگاه ها و مدارس پاکستانی پژوهشگری اسلام تمدنی خدمت شما عرض کنم تا انشاءالله جلسه با حضور استاد محترم آغاز بشه. همونطور که در جریان هستید و ثبت نام انجام شده توسط شما بزرگواران، مدرسه معنویت های نوظهور از امروز انشاءالله آغاز خواهد شد و در شیفت صبح از ساعت 8:12 بحث آسیب شناسی مواجهه جامعه و معنویت های نوظهور دکتر جناب دکتر سعیدی را خواهد شد. بعد از ظهر ساعت 16:18 بحث نقد جریان زندگی در حال در معنویت های نوظهور توسط دکتر شاکر نژاد مهمان ما از قوم هستن به صورت مجازی برگزار خواهد شد و همچنین ادامه بحثیشون سوم تیم ما یعنی فردا ساعت 16:18 خواهد بود و فردا صبح هم بحث بررسی و نقد یوگا توسط جناب دکتر مظاهری برگزار خواهد شد ساعت 8:12. نکته که من جا داره تذکر بدم بزرگوارانی که ثبت نام رو در کارگاه داشتن در اون فیلد های مربوط به اطلاعاتشون رو تکمیل کردن و بر اساس حضورشون در کارگاه ها در پایان این دو روز گواهی شرکت در مدرسه طالوسانی برشون صادر میشه. اگر عزیزانی هستن که در واقع تا کنون ثبت نام نکردن و در جلسات حضور دارن، امروز میتونن وارد همون سامانه ثبت نام بشن و اطلاعاتشون رو ثبت کنن، چون مبنای صدور گواهی نامه ما بر اساس اون در اطلاعاتی است که اونجا ثبت شده و ان شاءالله در تمام جلسات هم حضور داشته باشن. نکته ای که خدمت شما باید عرض کنم، ما در تمامی مدارس پاکستانی ان شاءالله به صورت مجازی میزبان شما خواهیم بود و این لیست مدارس رو هم در سایت پژوهشگری اعلام خواهیم کرد که مدرسه بعدی ما مدرسه مطالعات اجتماعی در قرآن هست. همچنین باید توجه داشته باشیم که بعد از برگزاری مدارس محتویات ضبط شده کارگاه ها در سایت پژوهشگری اسلام تمدنی در بخش آرشیو نشست سال 1400 بارگذاری خواهد شد. محتویات شامل صوت کارگاه و اسلاید و یا مطالبی که استاد محترم ارائه خواهد کرد. در تابستان 1400 پژوهشگری اسلام تمدنی انشاءالله با 4 مدرسه تابستانی در خدمت شما خواهد بود و لیست کامل اونها رو هم در سایت پژوهشگری با آدرس ICI.ac.ir در کارگاه هم درج میکنیم و یه توضیحات رو دبیر علمی نشست خواهم داشت نوای استادی و استاد محترم انشاءالله ارائه خودشون رو آغاز خواهند کرد. وظیفه سلامتی بر محمد و آل
در خدمت جناب دکتر سعیدی هستم. تشکر بودم. من ابتدای مقدمه خیلی کوتاه خدمت هستم آقای شریفی با سر مقدمه پروژه برمی سلسله کارگاه که امروز فردا برگزار شد خدمت عرض کردم. خیلی مجمل و خلاصه خدمتتون عرض کنم که همونطور که دوستان متوجه هستن از من 17 و 18 به بعد در دنیای غرب همزمان با حضور مدرنیسم گرم میشه غرب به تدریج دین و معنویت به
انزوا بوده شد. آره یه کیفی دستم بود مالی چی داشت من یادم
نمیاد. اون کلیسا بهت اون جایگاه خودش رو داره دیگه. تحت فعالیت اجتماعی از دست داد.
صدا خوب شده؟
صدا خوب شده؟ من وارد دیده شخصی نیادم. شخصی نیست. این جریان ادامه داشت تا شاید دیما یعنی به تمام فعالیت بعد از اسلام که به تدریج بشر احساس کرد جای خالی معنویت رو توی زندگیش احساس کنه و مجبور به یک رجوع دوباره ای به معنویت شد. مطابق این رجوع دوباره دیگه ناظر به دین این که میگم مجبور به دین نهایی رو رسمی این مطابق نومه بیشتر مزیدت میکنه این معنویت که نقشی از اون دین رسمی و دین نهایی رو نداشت. بنابراین ما با یک سلسله جریان ها و جنبش ها و اصطلاح گروه های مواجه بودیم که هر کدوم مدعی بودن که اومدن تا به اصطلاح اون جای خالی معنویت رو در زندگی بشر پر کنن. برای اشاره به این جریان ها و گروه ها و فرقه ها از اصطلاحات خیلی مختلف استفاده شده که مثلا خانه آشنا هستن، مثل معنویت های مدعی بود، مثل عرفان های مدعی بود و کشور خودمون که عرفان حضور بیشتر مثل عرفان های کاذب میشناسه. اما اصطلاحی که خیلی شاید بشه گفت علمی‌تره و برای اشاره به این جریان استفاده میشه اصطلاح جنبش های مقیدونی و معنویه که بیشتر ناظر به جنبه جامعه‌شناختی این جنبش ها، چون بالاخره اینها بیش از هر چیزی یک جریان اجتماعی و دینی هستن، یعنی همون وقت که صفحه دینی هم دارن شاید بشه گفت بیشتر صفحه اجتماعی دارن و در واقع تمام این گروه ها توی اون مانیفست ها و بیانیه‌های خودشون برای خودشون ادعا میکنن اهداف و اصلیشون رو دستیابی انسان با آرامش، احساس آرامش و خوشبختی برای انسان و به ویژه پیروان و اعضای فرقه ها و گروه خودشون توصیف میکنن. مثلا بعد شروع به عضوگیری میکنن و بسیار فرقه ها تمازی میکنن یک سری محتواهایی هم ارائه نیست که شاید چندان با اون چیز که خودشون میگفتن سازگار نباشه و به تدریج شروع میکنم به ارائه دادن چیزهایی که شاید به نظر خیلی دینی یا مخالف اون چیزی باشه که ابتدا رو میزن میرسه. حالا بحثی که هستش که ببوجه توی جوامع دینی مثل جوامع ما نحوه مواجهه با این گروه های مقید دینی و معنویه، آیا باید با اینا چجوری برخورد کنیم؟ آیا مثلا به شیوه این که اینا رو کلا به اصطلاح با شیوه قهری باشون برخورد کنیم و نه شیوه های دیگری در نظر گرفته بشه؟ و اینا بحث مختلفی داشته، دوستان مختلف، اساتید مختلف بسیار نظرهایی کردن. مثلا یکی از مهمترین روش های مقابله با این فرقه ها رو روش مقابله به درست نیست بگیم، در واقع از مهمترین روش های آشنایی با این فرقه ها بحث جامعه شناختی دیگه، چون هم اطلاع عرض هم عرض کردم که اینا بیشتر چون بشنگ مقبلی معنی بیشتر حدیده های جامعه شناختی اجتماعی هستن. برای همین با وقتی بخواهم اینا رو باشی خاش کنشین از همه بیشتر رو باید از همین زاویه وارد چین و ببینیم اینا خب چرا توی جامعه دینی مثل جامعه ایران و حالا به طور گسترده توی جوامع مختلف چرا اینا بروز پیدا میکنن و چی میشه که موفق میشن افراد مختلفی رو که حالا سابقه ذهنی دینی هم دارن به خودشون جذب کنن و بعد حالا چجوری میشه خب جلوی اینا رو گرفت و حالا به اصطلاح به اونها مقابله کرد. آقای دکتر سعیدی دوستان آشنا هستن، نمیدونم با ایشون احتمال زیاد خبر دارن. آقای دکتر محمد مسعود سعیدی عضو محترم دو اتفاق جهان جهید و شد اسلام تمدنی الان سال هاست که در زمینه مشغول به کار هستن، بلیش ایشون کتابی دو کتاب در باره ارفان حلقه نوشتن، اینجا نشسته رو داشتن که کنم بعضی دوستان شرکت کردن در نشست رو و الان هم کتابشون به عنوان با همین عنوان جنبش های نقطه دینی و مدرسه جهان معاصر جلد اولش زیر چاپ که اینجور جلد دومش هم به جهان معاصر میپرد به جهان اسلام میپردازه. بنابراین ایشون با واقع خیلی خوبی تحقیقات خیلی خوبی چندین سال تجربه موضوع داشتن. حالا در این جلسه موضوع اصلی ایشون در واقع هم باید عنوان بحث پیداست نحوه مواجهه جامعه با معنویت و موضوع بوده که ایشون طی دو نشست که دیرتر شروع شده هشتمین در واقع ما نزدیک شاید یک رو بیازده نوعی نشست داشته باشیم و بعد نشست بعدیم که به طور کل مثلا دوازده خواهد که این نشست ایشون راجع به این موضوع برایدشون پرز کنم خدمتتون. حالا این بین اگه دوستان خواستان بودن آخر هر جلسه گفتگی هم خواهیم داشت دوستان نظرات شد من بگم دوستان اگه سوالاتی دارم دوستان پاسخ میدن و بعد جلسه رو ادامه میدیم. فقط نکته هم هست ما اول جلسه ما جلسه بعد از اون هم ساعت 4 تا 6 امروز در خدمت های دکتر شاکرجاد هستیم به عنوان نقد آموزه زندگی در حال در معنی به اون موضوع بود که جلسه اولش امروز 4 تا 6 و جلسه دومش فردا 4 تا 6 فردا صبح ساعت 8 تا 10 هم نشست نقد و بررسی یوگا با ارائه حجت الاسلام و مسلمین آقای مزاری سید خواهیم داشت که اونم 8 تا 12 خواهیم بند عرض کوتاه میکنم در خدمت آقای دکتر زریعی هستیم و از عرضش کنم.
عرض سلام خدمت مخاطبین و شنوندگان کسانی که حاضر هستند در این جلسه و عذرخواهی میکنم از اینکه این وقت مشکلات شدند من نتونستم به موقع برسم این را عذرخواهی میکنم از دوستانی که اما در مورد گروههای مختلف دینی از لحاظهای مختلف بحثش قابل اقراق است و بحث میشه. بحثای مختلفی که تو این زمین ها مطرحه بحث چرایی این گروه هاست، این گروه ها چرا پدید آمدن و بسترها و عواملی که باعث ظهور این ها شدن چیه، بحث چیستی این هاست، چی هستن، چه ماهیتی دارن، به طور آیا ماهیت و ویژگی های مشترکی دارن و ویژگی های خاصشون، این یه بحثه. همچنین چگونگی تغییر آیین در دوران معاصر و در جهان معاصر از دین های سنتی به دین های جدید، چگونه تغییر آیین صورت میگیره و چه شیوه صورت میگیره، چگونگی تغییر آیین، چرایی این گروه ها، چگونگی شکل‌گیری این گروه ها، این گروه ها چگونه خودشون شکل میگیرن، بنیانگذاران این ها چه انگیزه ها و چه اهدافی دارن و به چه شکل افرادی رو دور خودشون جمع میکنن، اون یه بحثه. پیامدهای این گروه ها برای افراد چیست، چه پیامدهایی داره و افرادی که توی گروه ها قرار میگیرن چه بر سرشون میاد، ویژگی های افرادی که به این گروه ها می پیوندن چیست و یکی از این ها بحث های مختلفی است که در مورد گروه های مختلف دینی و معنوی می شود. گفتیم این ها رو عرفان های مرزهور، معنویت های مرزهور، معنویت های نمیدونم کاذب، عرفان های کاذب، این ها هم نامیدن در جامعه ما که اصلا من فکر کنم بی‌طرف ترین عنوان برای تحقیق علمی همینه که دنیا انتخاب کرده گروه های مختلف دینی و معنوی و حتی کیش جنبه های گفتن کیش به اینها، حتی اینها با جنبه های منفی در کشورهای دیگه داره که کیش جنبه اینه که لزوماً نگاهمون منفی است، اما اگه بخوام نگاه منفی و مثبت رو کنار بذاریم و تحقیق علمی بکنیم تحلیل بیطرف رو میکنیم همون عنوانی که بود. یکی از بحثایی هم که در مورد اینها مطرحه جامعه و گروه های نوپدید دینی است، یعنی مواجهه بین جامعه گسترده و گروه های نوپدید دینی و معنوی و آسیب های یا تعبیر امروزی آسیب شناسی، آسیب شناسی بر همکنش میان جامعه یا برحال بوده از گردم من رو نوشتم رشتم و هم شما درست رو سدید کنم سدادن
نمارش کنید؟ یکم صدا مشکل دارم و داریم بسش آخرون کنید شما بکنید یه سنده بود برده
بشید بشید بود از خواهد باشید
شاید بیتر بشید
همی بلند بارم بکنم باشید بود
و پشت میشید
خب یکی دیگه از این بحث هایی که اینجا مطرحه تعامل و برهمکنش و تعامل میان جامعه و گروه‌های مختلف بیرون و مندمی و آسیب‌های این تعامل است. من اینجا مطالبی رو آماده کردم که بخشی از یک کتابی که در حال منتشر شدنه، یه بخشش یک فصلش از فصل‌های اونه، یک مقاله هم شده اون مقاله هم در مسیر هم چاپ ده. من این بحث رو عرض می‌کنم که دیگه نمی‌دونم یک جلسه طول می‌کشه یا دو جلسه، حالا استادی فرمودن که دو جلسه، حالا نمی‌دونم. حالا من این بحث رو عرض می‌کنم تا ببینیم که به کجا می‌رسه، چون خودم نمی‌دونم که دقیقاً چه رفتی رو خواهد داشت. خلاصه جامعه و گروه‌های نوپه دینی و تعامل اینها بحث امروز ماست. یه نکته‌ای رو که من اینجا اول دارم اینه که گروه‌های نوپه دینی و مذهبی رو یه تعریف کردم، همونطور که هم یکی از این مفاهیم کلیدی ما اینجا همین گروه‌های نوپدی دینی و معنوی که مفاهیم عمده هستن. اینجا من این رو تعریف کردم که یه تعریف خیلی ساده. اولا این گروه‌ها مثل خیلی از گروه‌های مدرشت دیگری که تو جامعه ما حضور دارن و محتوای غالبشون ورزشیه یا روانشناختیه یا ذوقی و تحلیلی و عرفانی و شاعرانه است، خیلی از گروه ها اینجوری الان به وجود اومده در جامعه ما. گروه های مقلدین دینی و معنوی مثل این گروه ها یکی از اهدافشون اولن که آرامش بخشیدن به انسان، کاهش رنج ها و شفای درد های انسان در دنیای معاصر است. اما گروه های نوپدید دینی و معنوی علاوه بر این ویژگی به فرایند جذب اعضا یا آشهات به تدریج محتواهای غیر مرسومشون، محتوای نامتعارف دینیشون توی غیر مرسوم، یعنی رسم جامعه نیست، دین سنتی و دین رسمی جامعه اونا رو حمایت نمی کنه، محتواهای غیر مرسوم نامتعارف خودشون یه باشه باشه آشکار می کنه، از ارتباط با خدا یا موجودات یا انرژی های برتر سخن می کنه، از عشق و وصل به قدرت های منزه و کسب آرامش در زندگی یاد می دن، درباره معنای زندگی صحبت میکنند که زندگی چه معنایی داره، گاهی مدعی رسالتی جهانی هستند و راهی رو برای رستگاری نهایی آدمی معرفی میکنند. و در این موارد اگر برخی از اونها، اگر چه برخی از اونها مدعی پیوستگی بنیادین با آیین رسمی در جامعه هستند، مدعی هستن که ما آموزه هامون در واقع همون آموزه های دین رسمی است و ما به هر حال اصل رو داریم بیان میکنیم، ولی اینطوری هم بعضی هاشون، اما آموزه هاشون غالبا با محتوا و سبک عملی دین رسمی یک اختلاف آشکاری داره. این به نظر من یه تعریفیه که تعریف مبتنیه بر توصیف واقعیات بیرونی است. روح‌های نوپدید دینی و معنوی به ظاهر این ویژگی مشترک رو داره. نکته دیگه این که وجود این گروه های نوپدید دینی و معنوی لااقل دو تا مسئله ایجاد کرده برای جامعه ما. یک مسئله، مسئله دینی است که افرادی که روحانی هستن، مبلغ هستن، بیشتر براشون مطرحه. یک مسئله هم مسئله اجتماعی است. مسئله دینی یه مسئله است که خب یک مبلغ آگاه ممکنه با خودش بگه که این چه کار کنم که بتونم تبلیغ مناسبی، ارشاد مناسبی برای افرادی که جذب این گروه ها شدن، برای افرادی که متمایل به این گروه ها شدن، برای افرادی که درگیر شدن، برای افرادی که فعال شدن در این گروه، چه ارشادی میتونم انجام بدم، چطوری اینا رو ارشاد کنم، چی بهشون بگم، با چه شیوهی بحث کنم برای اینا. و این یک مسئله دینی است که خب یک مبلغ، یک مبلغ دینی براش پیش میاد. این بحث البته اینجا نمیخوام مطرح بکنم، اما جزئی از بحث همین تعامل جامعه با گروه‌های مختلف دینی و معنوی. بعد معلوم میشه چرا جز به این بحثی، چون میخواد ببینیم که نحوه تعامل باید نحوهی باشه که بتونه همین مسائل رو حل کنیم. آیا این مسائل رو نحوه تعاملی که الان وجود داره حل کرده؟ برای این دارن این مسائل رو نحوه یه مسئله ای که پیش میاد بس بنابراین مسئله دینی است که برای بخش روحانی جامعه مطرحه. اما یه مسئله هم مسئله اجتماعی است. مسئله اجتماعیش مربوط میشه به این که اولا گروه های نوپدید دینی و معنوی چون در راستای فرهنگ رسمی جامعه نیستند خب معمولا یه تعارضات ایجاد میشه با جامعه. این تعارضات در خانواده ها مشخص میشه، در خانواده ها معلوم میشه این تعارضات. مثلا فرض بکنید که من به چون اینها تحقیق بیرونی هم شده در مورد هم جوامع دیگه و هم جامعه خودمون، خود من هم تحقیقات میدانی تو این زمینه بعضی از گروه های نوپدید دینی و معنوی در جامعه خودمون داشتن. اما حاصلی که دارم عرض میکنم حاصل مشترک بین تحقیقات فکری جامعه شده، جوامع دیگه شده و اونی که به هر حال افراد درگیر این گروه ها که میشن معمولا بین خود اون افراد کاری تحقیقات با دوستانشون با خانوادهشون تعارض ایجاد میشه. خانواده ها خیلی از دوستان خیلی از دوروری ها ممکنه نپسندن گرایش افراد رو به گروه های نوپدید دینی و معنوی، چه خصوص پدر مادرهایی که خودشون دیندار به دین سنتی خودشون هستن که در جامعه چه در جامعه ما در جامعه غربی و شرقی این پدیده مشترکی است. ممکنه پدر مادرها نپسندن، بنابراین تعارضات و کشمکش های زیادی با فرزندان پیدا میکنه. بعضی از دوستان، بعضی از مدارس نمیپسندن بعضی از گرایش های افراد رو، بعضی از گروه ها، بنابراین اونجا همه دچار کشمکش و تعارض میشه. این کشمکش و تعارض گاهی وقتا کشیده میشه به سطح حکومت، دولت، سطح بعضی از نهادهای رسمی. در جامعه ما به خصوص در جامعه ما که به سطح امنیتی و نهادهای رسمی میکشه، نهادهای رسمی معمولا نهادهای حکومتی نگاه امنیتی به این گروه ها دارن و بنابراین مشکلاتی از این نظر پیش میاد برای ترده. بنابراین رشد گروه های نوپدید دینی و معنوی هم یک مسئله اجتماعی ایجاد میکنه و هم یک مسئله دینی و این خودش باید توجه کنید به این نکته. بنابراین مواجهه و تعامل جامعه گسترده با گروه های نوپدید دینی و معنوی باید به شکلی باشه که بتونه این گونه مسائل رو حل کنه. من در این عنوان نوشتم و عنوانی که در پوستر نوشتم آسیب شناسیه. مرز کردم تعامل گروه های نوپدید با جامعه و آسیب خودم. منظور از آسیب چیه؟ چون الان اصطلاح آسیب و آسیب شناسی که در حقیقت از پزشکی گرفته شده این اصطلاح فراوان شده، ولی کسانی که این اصطلاح رو به کار میبرن باید تعریفش کنن که منظور اونها از آسیب شناسی. آقای مبلغ دینی و روحانی وقتی میگه آسیب، حتما آسیب مرادش همینی که خلاف دین، یعنی چیزی رو که خلاف مسئله دینی میبینه، خلاف یک امر دینی، خلاف یک اعتقاد و یک حکم دینی میبینه، خب اونو میگه آسیب. اینجا مقصود از آسیب آسیب‌های اجتماعی چیست؟ یعنی آسیب ها چون بحث جامعه شناختی است، رابطه برهمکنش جامعه و این گروه ها و آسیب هاش. مقصود از آسیب آسیب اجتماعی است و مقصود از آسیب اجتماعی در اینجا بی‌نظمی اجتماعی است، اختلال در روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز. اختلال روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز یعنی روابط اجتماعی مرزی دو طرفه، رابطه اجتماعی که هر دو طرف راضی باشن و هر دو طرف راضی باشن در سطح فردی و در سطح اجتماعی مطابق با قانون جامعه باشه، خب این میشه یک رابطه اجتماعی سالم، یک رابطه اجتماعی که هم دو طرف راضی هستند و هم مطابق قوانین اجتماعی است. بنابراین مقصود از آسیب اجتماعی در اینجا بی‌نظمی اجتماعی و اختلال در روابط اجتماعی است که خلاف قانون باشه یا خلاف رضایت طرفی باشه که در رابطه مخفی هست. خب خب پس بنابراین ما میخوام یه همچین تعاملی رو بررسی کنیم که آسیب‌هاش چه چیزهایی میتونه باشه. خطوط اصلی برهم کنش رو من اول اونجا بحث اینجوری تو اون کتاب و در اون مقاله انجام دادم که نوشتم خطوط اصلی برهم کنش، یعنی این تعامل جامعه و گروه‌های نوپدید رو توی پنج مقوله میشه رابطه‌شون رو با هم دیگه در نظر گرفت. اولین مقوله مورد بررسی افرادی است که بیشتر جذب این گروه‌ها می‌شن. چه افرادی بیشتر جذب گروه‌های نوپدید دینی و معنوی میشن؟ خب اینجا تحقیقاتی هم در جامعه ما البته کمتر و هم در سایر جامعه شده و این اشتراکاتی هم وجود داره که خب من اینها رو بعضی از این اشتراکات رو می‌دونم. خب این البته خب ببینید خود تحقیقاتی که توی این گروه ها انجام شده اولا این رو نشون میده که چون این جنبش های این گروه های دینی عضوگیریشون بر طبق و مطابق با شبکه های اجتماعی است، یعنی یکی از عواملی که کمک فراوانی میکنه به جذب اعضا وجود شبکه های اجتماعی، وجود گروه های اجتماعی، افرادی که توی کلاس هستند، افرادی که توی محله هستند، افرادی که با هم دوست هستند، افرادی که توی باشگاه ورزشی هستند، دوست و رفیق بودن و در شبکه های اجتماعی عضو بودن یک عامل مهم برای جذب به این گروه هاست. مثلا کسی که دوست داره، یه دوست توی با هم دیگه بازی میکنن، با هم دیگه ورزش میرن، جذب یکی از این گروه ها میشه. این عامل میشه برای جذب دوستای دیگرش، اینکه خب این گروه خوبی بود، این نتایج رو داشت، بیا بریم ببینیم. خب اون میبره چون شبکه های اجتماعی دخیل هستند در جذب افراد به گروه های نوپدید دینی و معنوی، بنابراین ابتدای گروه نسبتا افراد همگنی رو جذب میکنه که بیشتر معلوم به یک از شبکه های اجتماعی هستند، مثلا شبکه همسایگی در گروه نوپدید دینی و معنوی که من تحقیق کردم در موردش، به خصوص شبکه های همسایگی، شبکه های همکاری در محل کار و شبکه های دوستی خیلی اثر داشتن در جذب. خب بنابراین اینها معمولا افرادی رو که این شبکه ها هستن جذب میکنن، این افراد نسبتا همگن. اما وقتی که گروه عمرش طولانی تر میشه معمولا خب افراد دیگه از جای دیگه هم جذب میشن، اما در ابتدا معمولا همگن و تقریبا یک سال است. خب در مورد اینکه واقعا چه افرادی به گروه های نوپدید دینی و معنوی بیشتر جذب میشن در وضعیت نهایی، اینجا یک تحقیقاتی که تو این زمین ها شده پنج نکته رو تقریبا چهار پنج نکته رو بهش رسیدن که این چهار پنج نکته رو من به اونجا عرض میکنم. یکی در مورد وضع سنی افرادی که جذب این گروه ها میشن، وضع سن از نظر سنی، خب سن افرادی که جذب این گروه ها میشن معمولا پایینه، نوجوانان و جوانان هستن. در اون گروهی که من تحقیق میکردم بیشتر جوانانی بودن که از سنهای 18 سالگی تا 35 سالگی بودن. درصد جوان ها متناسب با درصد جمعیتی که در این گروه هستن متناسب با جمعیت جامعه نیست، یعنی جمعیت اگه مثلا فرض بکنید که 30% 40% جوانها جمعیت جامعه جوان باشن، در اینجا 30-40% میشه به 80-90%، یعنی 80-90% افرادی که به گروه های نوپدید دینی و معنوی جذب میشن جوان ها هستن. ولی خب گاهی وقتا افراد با سن های بالاتر نیست. تو اینجا گروه هایی که به تدریج وقتی که فرد در گروه کار میکنه و با اون گروه آشنا میشه، به تدریج افرادی که سنهای بالاتری دارن، افراد یک کمتر شرکت میکنن در این گروه ها، اونها معمولا شرکتشون محدودتره، به خصوص گروه هایی که فعالیت هاشون این فعالیت ها اشتراکی تر باشه و تعهدات انحصاری تر باشه، یعنی گروهی باشه که فعالیت های مشترک بیشتری از افراد میخواد، تعهدات انحصاری میخواد، یعنی که فقط این گروه بیان و جای دیگه نیان. گروه هایی که
به خصوص اینجوری هستن، اینها معمولا افراد زودتر ازشون کناری گیری میکنن، به خصوص وقتی که سنشون بالاتر شد، به میان سالگی رسید، اینها از دیگه داخل این گروه ها نمیشن. چرا؟ چون فعالیت های اشتراکی و تعهدات انحصاری معمولا با زندگی خانوادگی جور در نمیاد. بنابراین افرادی که درگیر زندگی های خانوادگی میشن و زندگی های خانوادگی گرمتری دارن، در خانواده برحال با خانواده براشون مهم هست، اونها به خصوص گروه هایی که عرض کردن فعالیت های اشتراکی تر و تعهدات انحصاری تر رو میخوان، خب قادر که مقتضیات زندگی خانوادگی، مقتضیات زندگی شغلی، اینها که سازگار نیست با این دست. بنابراین خودتون حدس میزنید که افرادی که خانواده های فروپاشیده دارن، افرادی که شغل ندارن، افرادی که بیکارتر هستن در جامعه، بستر زمینه آماده تری دارن برای جذب شدن به این گروه ها. نمیخوام بگیم علت، دوستان زود مسئله رو با علت خیلی دوستان به اجتماع میکنن، علت نیست، زمینه جذب بیشتر میشه، زمینه آمادگی برای جذب شدن کسانی که مشکلات روحی روانی دارن و اینها زمینه جذبشون بیشتر. خب البته اینا توی بحث علله که ما هنوز وارد بحث علل نمیخواد اینجا بشه یا عوامل. چه کسانی جذب این گروه ها میشن؟ یکی پس مسئله سن مطرحه که بیشتر جوانان هن. یکی مسئله تحصیلات اینجا من داشت کردم تو تحقیقاتی که در این زمین شد. معمولا افرادی که تحصیلاتشون بیشتره، یعنی به طور متوسط از مردم عادی تحصیلات بیشتری دارن جذب این گروه ها میشن. افرادی که تحصیلات خیلی پایینی دارن، اینها کمتر جذب میشن. خب اونها ببینید که اونها بیشتر معمولا با مطالب جدیدتر نمیتونن خوب بگیرن. افرادی که تحصیلات بهتری دارن، یه مقدار ترسشون از این لحاظ که مفاهیم جدیدتری یاد بگیرن، مفاهیم جدیدتری رو ببینن، ایده های جدیدتری رو ببینن، آمادگی ذهنی بیشتری دارن. بنابراین ظاهرا دلیلش اینه که افرادی که جذب این گروه ها میشن، به طور متوسط از مردم عادی سطح تحصیلاتشون بالاتر. اینها همه میانگین ها، یعنی خلافش وجود داره. مثلا میتونیم شما من در گروه های نوپری ببینید تکوتون ببینید افرادی که بسیار کم سواد باشن ولی و از نظر تحصیلات پایین باشن، ولی ما داریم اکثری بحث کنیم، اکثر تحقیقات و اکثر آدم ها تحصیلاتشون معمولا از سطح متوسط جامعه بالا دارن، از سطح متوسط، نه اینکه تحصیلات عالیه دارن لزوم. متعددی بودن که سطح های دیپلوم داشتن و معمولا دیگه از سطح دیپلوم ها پایین تر تو اون گروهی که من تحقیق میکنم در روش نبودن. گاهی وقتا خیلی مقید کمتر کسان بودن با سطح تحصیلات دکترا، ولی اکثرا در حال لیسانس و فوق لیسانس و پایین تر. با توجه نکته سوم در مورد سطح تر، نکته سوم در مورد طبقه زندگی خانوادگی است. معمولا کسانی که طبقات متوسط و بالاتر هستن جذب این گروه ها میشن. طبقات متوسط و طبقات مرحال متوسط بیشتر هستن و بالا، طبقات بسیار پایین هم چون این طبقه متناسب با همون سطح تحصیلات دیگه، طبقات بسیار پایین با سطح تحصیلات بسیار پایین اصلا مشکله ها و گرفتاری های بسیار زیادی دارن که شاید تعبیر دیگه مشغول برآوردن نیازهای ابتداییشون هستن، مثلا نمیرسن که به این گروه ها توجه کنن. بنابراین افرادی که جذب این گروه ها میشن در سطح متوسط و متوسط بالاتر. نکته دیگه در مورد جنسیت اعضای گروه های نوپدیده، چه جنسیتی، چه زن یا مرد بیشتر به گروه های نوپدیده دینی و معنوی وارد میشن. این نتایج تحقیقات هنوز به نتیجه قطعی نرسید. ظاهرا اول به نظر میرسه که با نگاه اول که آدم میره تو خیلی از این گروه ها، به نظر میرسه که زنها بیشتر از مردها آماده یا به دلیل اینکه البته عرض کردن حدس که دلیل داشت، دلیل علمی تحقیق شده نیست، یا به دلیل اینکه مشغله کمتری دارن، وقت آزادتری دارن، خانم ها در منزل و مردها اشتغال بیشتری دارن، یا به دلیل اینکه خانم ها بیشتر تحت تاثیر احساسات میشن که به خصوص در این گروه ها از احساسات زیاد استفاده میشه، یا به خاطر اینه یا به خاطر دلایل دیگه. اما خب همه تحقیقات نشون نمیده که واقعا در همه گروه ها زن ها بیشتر جذب میشن، به خصوص وقتی گروه مدتی از عمرش میذره یه مقدار این نسبت های جنسیتی درش تفاوت پیدا میکنه و اون عدم توازن و زیاد بودن زن ها کاهش پیدا میکنه، خانم ها بعضی ها دیگه میرن و باز مرد ها بیشتر جذب میشن. این ها باز عرض کردم که نتایج تحقیقات خیلی توی زمینه روشن نیست و بنابراین نمیشه چیز بیرو گفت تحقیقاتی که توی این زمینه شده. اما درباره نکته دیگه درباره سابقه دینی اشخاص تازه وارد، چه اشخاصی جذب گروه های دین دو پدید دینی میشن؟ اونهایی که قبلا دیندار بودن، قبلا بیدین بودن، قبلا اصلا به دینداری توجه نداشتن، سابقه کدومی کی چه؟ این هم در زمینه این همه ابهامات وجود داره، چون واقعا توی زمینه تو جامعه ما خیلی تحقیق توی زمینه ها کمه، ولی در همون جوامعی هم که توی زمینه ها اجازه بیشتر داده شده و مجاز بوده و تحقیقات بیشتر انجام شده در حوادث اجتماعی، تو زمینه هم باز هم ابهامات هنوز در نتیجه گیری ها وجود داره. خب بعضی ها فقط جالبه، خب بعضی ها جستجو، بعضی ها گفتن اینها یه دفعه میان اصلا به سابقه دینی هم کار نداره، فرق نمی کنه. بعضی ها خلاف این گفتن، گفتن جستجوگری دینی پیش شرط تغییر آینه، یعنی تمام این هایی که وارد گروه های نوپدید دینی و معنوی میشن و تغییر آیین میدن جستجوگر دینی هستن، یعنی قبلش در حال جستجو بودن. بعضی از محققین که در بررسی کردن این نکته رو بعضی ها گفتن، اما خیلی از تحقیقات این رو مورد تردید قرار دادن، لزوماً اینطور نیستش که فردی به گروه های منوپدید دینی و معنوی وارد بشه که حتما قبلش جستجوگر دینی بوده. نه، گاهی وقتا یه دفعه دوستش بهش میگه بیا بریم این گروهی که خود حالت بهتر میشه، خب میره علاقه من میشه، اونطور نبوده که لزوماً جستجوگر دینی بوده. چون که تحقیق من در مورد فضای به حساب جامعه خود ما هم در مورد اون دو تا گروهی که من تحقیق کردم در موردش همین جستجوگری دینی اونطور لزومی نبود که پیش شرط ورود به این گروه ها باشه. در مورد این پنج خصوصیتی که من عرض کردم، فکر کنم پنج خصوصیت شد، در مورد این پنج خصوصیت توی همونطور که عرض کردم جامعه اینا خیلی تحقیق نشده، خیلی کم. اما خب اون تجربه کمی و این تجربه کیفی که من مثلا در مورد عرفان حلقه داشتم یه نکته رو نشون میده که من اونو اینجا عرض میکنم. اون کسانی که وارد عرفان حلقه میشن، من در مورد عرفان حلقه میگم عرض میکنم، این قسمت فقط من مربوط به نتیجه عرفان حلقه است. اون کسانی که وارد عرفان حلقه یا عرفان کیهانی میشن که یکی از گروهای مقدس دینی و معنوی در جامعه ماست، غالبا سه تا پیش زمینه شخصی یا خصوصیاتی یا شخصی داشتن، سه تا خصوصیت داشتن که ورودشون رو به گروه عرفان حلقه و بقایشون رو در گروه عرفان حلقه تسهیل میکرد. یکی اینکه ایشون اینها رو کسانی که بیشتر وارد میشن وارد این گروه میشن بیشتر داره گرایشات دینی و معنوی هرچند ضعیف بودن یا همراه با اطلاعات ناقص و غلط. اون تحقیق که من میکردم بعید به نظرم میرسید که فردی که هیچ گونه زمینه دینی و معنوی نداره به این گروه راه پیدا کنه، چون حرفهایی زده میشد این گروه که تا پیش زمینه ذهنی دینی نمیداشتی نمیتونستی باش خوب بگیری. خب بنابراین بعید به نظرم میرسید نتونستم کسی رو با این زمینه پیدا کنم اونجا. اون کسانی که می آمدن، اکثر اون کسانی که در عرفان حلقه باقی می موندن و آشت می آمدن یک پیش زمینه ذهنی دینی و معنوی داشتن، هرچند که ضعیف بود، هرچند که مثلا گاهی وقتا نماز می خونده گاهی وقتا نمی خونده، به خدا به هر حال فکر کرده، علاقه داشته، پیش زمینه دینی که می کنه اینجوریه، یا اطلاعاتشون ناقص بود یا اطلاعاتشون غلط بود، ولی در حال پیش زمینه داشت. ثانیا اون کسانی که وارد گروه می شدن خصوصیت دومش این بود که بیشتر اهل احساسات بودن تا تفکر و تعقل. این تفکر و تعقل منطقی رو، استدلال منطقی رو وقتی در موردشون صحبت می‌کردیم زود خسته می‌شد و خیلی حال و حوصله تفکر و تعقل رو و استدلال آوردن رو نداشتن، بلکه بیشتر اهل احساسات بودن. این قابل توجه برای مبلغین ما که گاهی وقتا خیلی بخوان با استدلال مثلا فرض کنم که بطلانی مطلبی رو ثابت کنم خوبه، لیکن نباید باشه. ولی آدم باید بینه چقدر تأثیر گذاره. کسانی که به این گروه ها میان وارد میشن چقدر به استدلالات اهمیت میدن، چقدر اهمیت میدن که این مطلبی که دارن یاد میگیرن خلاف منطق، خلاف مثلا فرض بکنید آموزه های دینی. خب که اصلا این اهمیت به این نکته نمیدن، چون بیشتر اون چیزی که باش حال میکنن رو وارد باشون. ببینید اینا تعبیراتی است که من در مصاحبه با همونها دارم عرض میکنم. به دلشان می نشیند براشون میکنم، باش حال میکنن براشون میکنم، به دلم میشینه خوبم باهاش. خیلی خب پس نکته دوم این که وارد شدن میکنم رو بیشتر اهل احساسات میدن به تفکر. بیار آسونی تحت تأثیر اشعار بدون رد، کم رد، عاشقانه، استدلال های سست و بیپایه قرار میگیرستن خیلی راحت و نتیجه رو میدن. یا گاهی وقتا دوچار ترس و هیجانات دیگه می شدن. خیلی دوچار بعضیشون خیلی دوچار هیجانات بودن و از یه چیزهایی می ترسیدن و هیجان داشتن. در اینها این پیش‌زمین هم یکی از پیش‌زمین هاییست که برای افراد وارد شدن به ارفان هم کمک می کرد. و سومین پیش‌زمینه افرادی که وارد می شدن بود که قوه تخیل زیاد داشتن، آمادگی برای خیال پردازیشون خیلی بود. کسانی که بیشتر اهل خیال پردازی بودن میتونستن یک تفکرات اینها بکنن، اینها موفق‌تر عمل میکردن. چرا من باید عرفان حلقه رو توضیح بدم؟ نمیتونم الان اینجا، بحثمون این نیست، ولی به هر حال اینها بیشتر خیال پرداز بودن، بیشتر فکرشون میچرخید و میتونستن تصورات مختلف رو با هم جمع کنن، تصورات جدیدی درست بکنن. اینهایی که اینجوری بودن، اینهایی که بیشتر خیال پرداز بودن، توی عرفان حلقه موفق‌تر بودن، بهتر عمل، بیشتر گزارش میکردن تو کلاس، بیشتر تشویق میشدن. بنابراین پایبندی بیشتری هم به گروه در اینها ایجاد میشد. خیلی خوب. بنابراین این چه نکته پس یکی از خطوط در همکنش میان جامعه و گروه های نوپدید دینی و معنوی افرادی هستند که بیشتر یکی از این خطوط داره. بسنجی ببینید چه افراد بیشتر جذب میشن از نظر سن، از نظر تحصیلات، از نظر طبقه اجتماعی، از نظر سابقه دینی، از نظر احساسات، اینجور افراد. این یکی از محورهای بحث ما در مورد محور دوم یا مقوله دومی که بحث کنیم واکنش جامعه به این هاست. خب واکنش جامعه به این ها چیست؟ ببینید من چه کلیاتی رو نوشتم تا در مورد اون ها توضیح بدم. واکنش جامعه پاسخ اولیه‌ای که جامعه به این گروه ها میگه و قسمت های مختلف، نهاد های مختلف چیست؟ این جامعه پیرامون، دین غالب، دین رسمی در جامعه چطور پاسخ میده؟ رسانه ها، سازمان های داوطلبانه که مثلا فرض بگید در که بعضی از کشورهای غربی توسط والدین اعضای جذب شده به دین های جدید تشکیل شدن و حکومت ها، اینها چه پاسخی دارن؟ تحقیقات نشون میده که در حالی که تو تمام جوامع نشون میده اینه که جامعه پیرامون گروه های نوپدید دینی و معنوی معمولا واکنششون به خصوص واکنش اولیهشون خصمانه است، به صورت دشمن برخورد میکنه. چه اون سازمان های داوطلبانه ای که برای مبارزه با اینها به وجود میمدن تو بعضی از کشورها که بهشون جنبش ضد کیش میگن، سازمان هایی که توسط والدین اعضا تشکیل شده، تو بعضی کشورها حکومت ها به بحث داخل میشن، تو بعضی کشورها حکومت ها بی‌طرف‌تر هستن، فقط مواظبن که اگر بی‌نظمی در جامعه خلاف قانونی رخ داد اونجا جلوشون میگیرن، ولی نسبت به اصل مطلب بی‌تفاوت هستن. ولی بعضی جاها در بعضی از کشورها مثلا در فرانسه، در ایتالیا، یا جایی رفتا در آلمان یه مقدار حتی حکومت ها دخالت کردن تو این زمین ها چون جنبه های مذهبی دارن حکومت ها مثلا در آلمان حزب غالبشون وقتی که حزب دموکرات مسیحی هستش فرق میکنه تا اونجایی که حزب غالب حزب لیبرال مسیحی هست. خانم مرکل مربوط به حزب دموکرات مسیحی بود، بنابراین در زمان او حتی تحرکات سپتیکینی وجود داشت، هرچند که خانم مرکل باش مخالف بود اما به هر حال وجود داشت. نوع حکومت ها بنابراین مختلف هم، یعنی اینطور نیستش که شما بگید مثلا فرض بکنید در جامعه ما فقط حکومت میتونه، خب جامعه ما البته حکومت میتونه بیشتر دخالت چون تمام حکومتی حکومتی دینیست، اما خب در کشورهای غربی هم وقتی که حکومت ها جنبه های دین غالب رو به خودشون دارن و در قوانینشون دارن گاهی وقتا دخالت میکنن تو این زمین. خلاصه دخالت ها از جوانبی که من گفتم چه از دین غالب باشه، کلیسا باشه، در اینجا به حال فقه های ما باشن، در حال غالبا خصمانه بود. چرا؟ چون دین غالب جامعه دغدغه استش، حفظ خودش، حفظ تمایزه بین اون چی که انحراف میدونه و بین اون چی که حقیقت میدونه. خب دین غالب اونها رو منحرف میدونه و خودش رو حقیقت میدونه. ما نمیتونیم از دین غالب بخوایم که برخورد مثلا فرض کنیم برخورد علمی داشته باشه. میتونیم برخوردش رو متعادل کنیم، میتونیم بگیم که چه برخوردی میتونه اثر مثبت داشته باشه، ولی همینطوری خب مسلمه دین هم میخواد خودش رو تمایز خودش رو تمایزش رو با انحراف حفظ بکنه. بنابراین معمولا برخوردها برخوردهای خصمانه. نکات دیگه‌ای که در این زمینه من دارم ببینم که چیزی که این نکته مهمی بود عرض کنم. بله، اینها حتی اینها جوامع نه تنها نسبت به گروه‌های موحد دینی و معنوی، حتی نسبت به دین‌های سنتی که در جامعه‌ای دارن رشد می‌کنن که در اون جامعه سنت دینی دیگری حاکمه، مثل اسلامی که در غرب مثلا در حال رشد یا بودیسمی که در ژاپن مثلا در حال رشد، بودیسم مال چین هست. اینها همینجوری هم فرق نمی‌کنه، یعنی توی جامعه‌ای که دین رسمی دین غالب است، دین دیگه‌ای که به وجود میاد چه جزء گروه‌های موحدید دینی و معنوی باشه، چه حتی جزء دین‌های سنتی باشه که وارد یه جامعه جدید شده، معمولاً برخورد باهاش خصمانه است، برخورد باهاش مخالفت. البته خب این فقط یه توصیفه، اما چقدر این اثر مثبت داره، چقدر اثر منفی برای دین داره، اینها بحث دیگه است که حالا بعضی کارشون می‌کنه. این نقطه دیگه که من اینجا نوشتم، دین غالب حتی در جایی که غیر اعتقادی بوده. ببینید دین ها الان چه جدید چه قدیم در نظر بگیریم، یک سری از دین ها روی اعتقاد خیلی مهم براشونه که چه باورهای درسته چه باورهای درست نیست، دین های اعتقادی. و بعضی دین ها خیلی روی اعتقاد تکیه ندارن، بلکه بیشتر به تجارب دینی خود افراد دیندار تکیه دارن. خب حتی دین در جایی که غیر اعتقادیه، نان کریداله به اصطلاح عربیش، یعنی دین تجربیه، مبتنی بر تجربات تجربیاش هست، حتی در اینجاها نیست باز هم برخورد ادیان با دینهای جدید یا حتی با دینهای دیگری که در این جامعه وارد شده برخورد خصمانه است. این یه نکته است که اینجا بعد باید ببینیم که ازش استفاده. محافل علمی و دانشگاهی چطور عمل میکنه؟ خب در جامعه ما هم البته خب اینم بگیم قبل از اینکه تموم بشه، خب حکومت میدونیم که دین غالب ما مسلما با دین های با گروه های موحد دینی و معنوی مسلما که مخالفن و برخوردشون هم خب برخورد مخالفت بوده و به فکر این هستن که این مسئله گفتم همونطور اول جلسه هم گفتم این مسئله دینیست و این مسئله رو حل کنن و افراد رو ارشاد و تبلیغ کنن برشون. حکومت ما هم که خب حکومت در این زمینه دخالت میکنه، مستقیمن دخالت میکنه. متاسفانه بعضی از برخوردها برخوردهاییست که همونطور که اول هم عرض کردم برخوردها به صورت امنیتیست، یعنی مسئله تبدیل میشه به مسائل امنیتی، برخوردها فیزیکی میشه، برخوردها به صورت انداختن به زندان میشه، برخوردها همه جا. من نمیگم که زندان انداختن و برخورد فیزیکی کردن بده، نه، نمیخوام اینجوری قضاوت کنم، ولی در این حال برخورد فیزیکی راه حل نیست. خیلی جاها راه حل نبوده. مثلا فرض کنیم این فرمت که من تحقیق کردم در موردش، خب آقای محمد علی طاهری رو زندان انداختن، جلوی اینها رو گرفتن، ولی خب اینها گسترش پشت رو دارن. هم بگم برخوردشون قد اثر نداشته، برخورد فیزیکی اثر نداشته، ما هنوز هم شاهد رشد این گروه در جامعهمون هستیم. بوزنی ها برخوردشون با چون با خونش دین قالب رو داریم در جامعه ما، اونها هم برخوردشون برخورد اکثرا برخورد علمی نبوده. ببینید بیشتر تحقیقاتی که تو این زمینه شده در جامعه در روحانیت ما، این تحقیقات کافی نیست، مشکلات جدی داره این تحقیقات. اولا چند نکته در مورد مشکلاتی رو بیداره، چون من اینجا مقالات و کتاب‌هایی رو که خصوص جامعه دینی ما نوشتن یا ارزیابی مختصری کردن، چند نکته رو در همینجا عرض بکنم. یکی این که ببینید ما داریم روحانی‌های بسیاری داریم که تخصص خاصی توی ندارن، خب تخصصشون از اول در فقه بوده، مقداری در کلام بوده، گاهی وقتا خب اینها تخصص هایی در بوده مقدار آکادمیک هم درست خوندن، چون آکادمیک استفاده کردن از تجاربی است که در دنیای جدید وجود داره. خب ولی خیلی ها تجربه مطالعات آکادمیک هم ندارن. خب حالا اینها وقتی که میان بررسی میکنن این های مقدمی و معنیش رو، تازه اگر تجربه شون خوب باشه، اگر تجربه آکادمیک مثلا در کلام داشته باشن، واقعا از اصطلاحات روز، از مطالب روز آشنا باشن باشن و کلام کار کردن یا حتی در فلسفه کار کرده باشن، خب اینها چکار میتونن بکنن؟ اینها میتونن عقاید و ایده های این گروه های نوپدید، اون عقاید و ایده هایی که در کتاب ها هست و در منابع این دین ها وجود داره، اونها رو خوب میتونن تحلیل بکنن. واقعا تخصصشون در همون جاست و خیلی خوب هم هست، عالی هم هست، میتونن قشنگ اینها رو تحلیل کنن، بگن این اشکال منطقی رو داره، این اشکال فلسفی رو داره، این اشکال کلامی رو داره، اینجاش با دین سازگار نیست، اینجاش با پیامبر سازگار نیست. اینها در تخصصشون هست. اما آنچرا که وجود داره در بیرون همه اینه، آیا اون گروه های نوپدید دینی و معنوی که در بیرون هستن فقط همون ها این همون افکار هم؟ اون چونی در بیرون وجود داره فرق داره. یک محققی که محقق اجتماعی باشه میتونه از تخصص آدم فیلسوف، از تخصص آدم متکلم استفاده کنه برای فهم شناخت حرف ها، ولی واقعا یک پژوهش اجتماعی باید بشه، چون اون چونی در بیرون وجود داره گاهی وقتا بسیار متفاوته. واقعا ایده ها و افکار همونها در بیرون وجود داره و بعدش هم اونا از چه روش هایی دارن جذب میکنن، از چه روش هایی دارن استفاده میکنن برای افکارشون، کارشون چه پیامت هایی داره، با چه روش هایی گروه رو شکل میدن. خب اینها هم در شناخت اون گروه ها موثره، ولی خب یک شخصی که فقط کلام خونده، یک شخصی که فقط فلسفه خونده یا فقط روحانی بوده، مدرک معادل گرفته مثلا، این خب نمیتونن این کار رو بکنن و من بسیار اینو آسیب زننده میدونن در جامعه. یکی از افرادی که رئیس فدراسیون یک ورزشی بودند که به عنوان ورزش ورزش یوگا، من قبل از اینکه در یک حلقه تحقیق بکنم در یک حلقه داشتم توی همین گروه یوگا، ایشون شخص از خانواده های متدین مشهد هم هستن، نام نمیبرم، از خانواده های متدین و منتسب به خانواده های متدین مشهد هستن، چون رئیس فدراسیون یوگا به من گفتن آقای فلان نگاه خواهشن به این دوستای روحانی تو بگیم ننویسن این چیزا رو در باره یوگا، که یوگا این است یوگا اون است. خب اون تو کتاب های چینی ها و کتاب های هندی ها وجود داره، اونجا هست. خب بله، ولی بیان ببینن ما چی درس میگیم، ما اسممون یوگا هست ولی چی داریم میگیم؟ واقعا ناراحت بود بنده خدا. میگفت بیان ببینید، بیان خودتون تو کلاسای ما بیان اصلا شرکت کنید، و بیاید ببینید ما چی از اون مفاهیم میگیم. بله کار ما گاهی وقتا یک شباهت های ظاهری داره، ولی ما گاهی وقتا از این حتی برای آرامش و برای ارتباط افراد خدا بهتون استفاده میکنم. و بسیارشون گله من بود که چرا مثلا تحقیق که میکنن میدن اون افکار تحقیق میکنن و اینها رو تعمیم میدن به همین دیگه. تصمیم ذکر میکنن و اینها خودم رو میشه این اعتقال داشتن که برای شناخت گروه های بیرونی، برای شناخت گروه های مختلف دینی و معنوی فقط بررسی کلامی و بررسی فلسفی افکار کافی نیست. باید بیاید پا در میدان بذارید و ببینید چه در میدان داره تحقق پیدا می‌کنه. بعضی از اشکالات تحقیقاتی که توی زمینه هست من عرض کنم وقت با شماست آقای استادی و هر وقت بگید وقت چقدر مونده چقدر بذارید برای جلسه بعد
ما هم یه ساعت نهونی و اگه شما سلام بدید پیش بریم و یک تو به استراحت بدید و جلسه
باشه
که این پنج تا مورد خوب تحصیل کن تمام بشه شما.
اما این تحقیقاتی که بعضی از این تحقیقاتی که شده من اینجا عرض بکنم که ببینیم چه اشکالاتی داره اینجا داشت کردم. بعد این عرض کردم که توی ایران بررسی گروه های نوحدید و نوحدید دینی و معنوی و نقد به اصطلاح ارفان های موضوع این گروه به مشت بوده و مطالعات داخلی در این موضوع رو من به چند دسته تقسیم کردم. یکی مطالعات کتابخانه‌ای درباره محتوای فکری و سبک عملی گروه ها، یکی مطالعات کتابخانه‌ای درباره بررسی معنویت به طور کلی، اینها دسته‌بندی کرد و به تقریبا به شش دسته تقسیم بندی کردم. این همه اینها رو به شش دسته تقسیم کردم، یعنی تحقیقاتی در ایران شده در مورد گروه های مختلف دینی و تحقیقات جز دستی به اون که بررسی کلی معنویت هست بسیار کم اندک، حتی تحقیقات میدانی هم وجود داره اما تحقیقات میدانی هم بسیار کم. اما اشکالات مشکلات جدی علاوه بر این که بگذاریم از تحقیقات خوبی که تو همین زمینه شده، یعنی بعضی از دوستانی که اهل فلسفه، اهل کلام هستن و اهل کارهای غیر میدانی هستن خوب کار کردن و باید اونها احسن گفت آفرین بود، ولی من و پس در نقد بعضی از کارهای سیاسی خوب متأسفانه هم وجود داره و زیاد از اثرات منفی هم داره. مثلا فرض کنید به عنوان مثال دارم عرض می‌کنم پیش‌فرض خیلی بعضی از این تحقیقات کاذب بودن همه معنویت ها و عرفان های جدید یا ضد عرفان بودن اونا، میگم ضد عرفان یا شبه عرفان. خب من می‌خوام ببینم اصلا کاذب یعنی چی؟ یعنی اون چی که غیر اسلامی است کاذبه. اگه از همون اول غیر اسلامی رو بگیم کاذب، چطور میتونیم تحقیق بی‌طرفانه بکنیم و چطور میتونیم مخاطبان خودمون رو، مخاطبانی رو که میخوام هدایتشون کنیم، اون مخاطبان رو چطور میتونیم تأثیر مثبت روشون بذاریم؟ اگر از همون اول قبل از اینکه بررسیشون کنیم بگیم تو کاذبی، تو معنویت کاذب، اصلا کاذب یعنی چی؟ معنویت کاذب، عرفان کاذب یعنی چی؟ ببین عرفان غیر اسلام حتما اینه دیگه. من چون منظور دیگه جوری دیگه تعریف نکردم، من همه این کتاب ها رو گشتم نفهمیدم که برای کاذب یا ضد عرفان، مثلا برای جمعی هم ضد عرفان، برای جمعی هم شبه عرفان، یک تعریف هم ندارم. خب مسلمی که از تو اینا فقط چیزی که در میاد اینکه هر چیزی غیر اسلامی غیر اون چی باشه که من قبول دارم میشه غیر، میشه مثلا ضد. خب این برای ما خوبه، بله این مقاله اینجور مقالات برای من بنویسید، من چون خودم مثلا مسلمونم خوشم میاد، ولی آیا میتونم تأثیر مثبتی روی دیگران بذارم؟ یا مثلا فرض بکنید که یک دیگه از مشکلات یکسان انگاری و عدم توجه به خصوصیات موارد به استفاده از متغیرهای بسیار کلی و رسیدن به نتایج بسیار گسترده و کمفوری. البته من مثال دیگه نمیارم بسیار جد، ولی ما اصلا همه رو یکسان میکنیم، یکسان انگاری همه اینا وقتی خیلی جا میبینم وقتی تحقیق میکنه در برای این گروه ها از همون اول با کلمات یکسان همه رو یک جور در بزن میدنه، متغیرهاشون هم باید بسیار کلیه که بعد نتیجه وز معمولا بیفاید هست. تبیین های غیر روشمند در ریش یافی های کتاب خانه ایست و استنداجات شخصی، مثلا میشه میگه این علت بود، با خودش فکر میکنه طرف بعضی جهات بعضی از مقالات رو از کتاب خانه با خودش فکر میکنه میگه حتما این علت بود. بله آدم با عقل خودش میتونه بسنجه چی علت چی هست ولی اون فقط هسته. اگه بخواد مطمئن بشه باید بیرون هم تحقیق بشه، یعنی به طور تجربی هم ببینی که اینها پشت سر هم میان که لاغر توالی اونها رو نشون دهنده از این بدونی که اون فهم تو که این علت اونه اون بوده درست، چون یه چیزی ما علیت معقوله، علت امر محسوس نیست، علیت امر معقوله، اما برقاش رو باید بیرون رو هم ببینی تا معید اون تحقیلات بشه، ولی تحقیلات صرف باید داشته. خب ولی ما می‌بینیم خیلی جا علتیابی‌ها و تبیین‌هایی که میشه و خیلی از دوستان ما متاسفانه می‌کنن همین تأملات شخصی بدون اینکه هیچ استنادی به پژوهش‌های میدانی معتبر داشته باشه. یه پیش‌فرض دیگه متاسفانه ما بعضی از این تحقیقاتی که در این زمینه میشه اینه که همه معنویت‌ها و عرفان‌های جدید به دست نظام سلطه غرب ساخته شده. خب اینم یه پیش‌فرضی که وقتی چندین مقاله من دیدم با همین پیش‌فرض که همه معنویت ها و عرفان های جدید به دست نظام سلطه برای سلطه است. میتونه بله میشه معنویت های وجود داشته باشه نظام سلطه ساخته تا سر ما رو کلا بذاره، ولی اینکه ما از این استفاده کنیم همه چیزها رو زیر سوال ببریم. اظهار نظرهای پیشینی درباره توانایی و عدم توانایی معنویت هایی که مثلا درباره معنویت داره بحث میکنه بدون اینکه نشسته باشه دلایلش رو بگه، میگه نه اینا توانایی نیست، این معنویت ها توانایی ندارند انسان رو به سعادت برسونن. خب کو دلیلشون؟ خب دلیلش حتما صرفا اینه که چون غیر اسلامی، ولی خب این رو دیگه جهانی امروز نمیپسنده. اینو مخاطبای شما نمیتونید اینجوری قانع کنید. مخاطبا رو نمیشه با این پیش فرض سوال کرد. بله این مقالات نوشته میشه، من دیدم توی همایش ها هم میخونن، همه هم را براش میکشیم، دستم میزنیم، مقالاش هم جز مقالای برتر میشه. خب چون همه مایی. اون کسانی رو که شما میخواین ارشاد کنین و هدایت کنین اونا چی؟ اونا چقدر از این مطالب رو میپسندن؟ اونا چقدر از این مطالب رو درس میگیرن و تأثیر گذاره درشون؟ نه همینجوری میگیم آقا این معنوی دیگه نداری اصلا پاسخ به نیازهای معنوی مردم نمیده. خب دلیل چیست؟ تنها دلیلی که من با خودم فکر کردم و تو کتاب های اونا نیست همینه، چون اسلامی نیست پس بنابراین نسبت دادن ضعف فکری به همه بنیانگذاران معنویت جدید. همه بنیانگذاران معنویت جدید ضعف فکری دارن. کجا چه دلیلی داریم؟ بله حالا من چون مسلمانم قبول دارم خیلی، ولی آیا میتونم قانع کنم در بعضی از خب حتی بعضی از تحقیقات میدانی ما هم مشکلات داریم. ما تحقیقات میدانی خوبم داریم، من مثال دادم که حالا اینجا مثالاشو برای شما نه مثبتش رو دارم میگم نه منفیش، ولی دارم عرض میکنم ما تحقیقات میدانی خوب در دانشگاه ها داریم انجام دادن خیلی هم بود، ولی باز بعضی از تحقیقات آماری ما هم آمدن همبستگی های دو متغیره رو ساده رو گرفتن. حالا کسانی که اهل آمار باشن میفهمن همبستگی دو متغیره در نظر گرفتن بدون کنترل متغیرهای دیگه. خب این تو آمار اصلا هیچ ارزش نداره، بعد از این میخوان مثلا نتیجه بگیرن. ولی چون این مقاله رد عرفان های نوظهور رد اونهاست و به نفع اسلام توی مقاطع همایش ها پذیرفته میشه، دست اون دست گرفته میشه، برتر میشه، جزء مقالات برتر میشه، جایزه میگیره. چرا؟ چون که داره اثبات میکنه برای ما اسلام رو و داره رد میکنه برای ما گروه های مقدم. ولی آیا برخورد ما اینجوری؟ یعنی یه مسلمان باقید برخوردش اینقدر باید مثلا سوگیرانه باشه؟ شما این همبستگی دو متغیره تو آمار چقدر ارزش داره بدون کنترل متغیرها؟ یا مثلا در تعدادی از این پژوهش‌های کیفی برای بررسی عوامل گرایش مردم به معنویت جدید فقط با نخبه ها بحث شده. چه عواملی دخیل است در اینکه مردم به معنویت های جدید رو کردن؟ اومدن با نخبه ها مصاحبه کردن، با مثلا روحانیون، با علما، با اینها بررسی کرد. این واقعا معتبره؟ بله میتونه ایده های نخبه های جامعه میتونه ایده هایی به آدم بده، ولی این ایده ها باید آزمون بشه چقدر واقعیت داره. اصلا بذارید یکی یه مقاله خیلی جالب بود برای من، یه پژوهش علمی که به اصطلاح علمی چجور نوشته بود اینجوری نوشته، اما اول مقاله نوشته بود هدف این فرقه و گروه های نخبه نمیشه گروه های نخبه دینی و مذهبی. کلمه فرقه رو که تقریبا تو جامعه ما جنبه منفی داره، کلمه فرقه رو نوشته بود که هدف فرقه ها آشوب است و هدف مقاله ما پیشنهاد راهکارهای مقابل با این آشوب. کسی داره اینجوری مقاله می‌نویسه که هدف فرقه ها همشون آشوب در جامعه اسلامی است و هدف مقاله ما هم راهکار ما. خب مسلمه که این مقالات بله به درد بعضی از تبلیغات هم سست از تبلیغات سست میخوره، به درد اقدامات عجولانه و سیاسی و به درد مثلا فرض کن اینجور کارا میخوره، ولی تصمیم های واقعی گرایانه به درد تصمیم های واقعی گرایانه نمیخوره و مفید این کار نیست، نمیشه مشخصه. بنابراین محافل علمی هم حوزویان باید حتما روی این مطلب دقت کنن تا بتونن تحقیقات ارزشمندتر و مفیدتری رو عرضه کنن. اما تحقیقات روانشناس ها و جامعه شناس ها هم این زمین دانشگاهی ها هم این زمین من یک چیزی میشتن. روانشناس ها جامعه شناس ها معمولا تحقیقاتشون بیشتر همراهی میکنه با گروه های نوپدید دینی و معنوی، برای همین هم هستن که مطلوب نیستن جامعه شناس ها، جامعه شناس ها مجبور در معمولا. و روانشناس ها نه، روانشناس ها به خصوص روانشناس هایی که در اولین تحقیقات رو میکردن در مورد اینها، اینها معمولا نسبت میدادن مرض‌های روانی رو اینها رو به کسانی که به این گروه ها رو کردن. البته روانشناسی امروزی دیگه اینجوری نیست، ولی تحقیقات اولیه روانشناس ها همه منفی بود نسبت به این گروه های بودن، شستشوی مغزی به اینها نسبت میدادن و چیزهای دیگه که اونها رو توی قسمت من بعد صحبت میکنم در موردش. روانشناس ها بیشتر مخالف اول، بیشتر مخالف در تحقیقات نخستینشون بیشتر مخالف گروه های نوپدید دینی و معنوی بودن و داریم محققان بزرگی که اول اول اینها رو اصلا از نظر روحی و روانی میگفتن اینها داریم مشکلاتی هستن، ولی بعدها تحقیقات روانشناسی متعادل تر شد، دیگه نسبت مرض به همه اونها نمیدن، تغییر قائل میشن و تمایز قائل میشن به بعضیشون و اون نسبت ها نسبت مرضشویی و نسبت میدونم انحرافات روانی و اینها دیگه الان وجود نداره یا خیلی کمتر وجود. ولی جامعه شناس ها بسیار هماهنگتر با گروه های نوپدید دینی و معنوی بودن و به دلیل اینکه اونها دنبال حق میگفتن که اینا حق آزادی دارن، جامعه شناس های کشور غربی من دارم میگم در اینجا که خب به هر حال جرأت ندارن اینا بیشتر دیگه، اما خب جامعه شناس ها چون بیشتر به حقوق مردم در اجتماع فکر میکردن و به آزادی ها فکر میکردن، بنابراین بیشتر حق میدادن به گروه های نوپدید دینی و معنوی و کمتر اونها ایراد میگرفتن و کمتر اونها رو انحرافی و ضد جامعه میدونستن، مگر بعد از این مواردش. اما خب به هر حال اینها هم میگفتن که اینها حقوقی دارن و در جامعه و میتونن این دین و افکار و ایده هایی رو که معتقد هستن خودشون درسته اونا رو اختیار دارن. برای همین هم هستش که جامعه شناسا همیشه مطرود حکومت ها و مطرود دین خارج هستن. در جامعه خود ما هم الان همینطوره، این نظر بسیاری از نهادهای سنتی و نهادهای دستی جامعه نسبت به جامعه شناسا نظر منفی است، به دلیل اینکه خب جامعه شناسا دیدگاهشون دیدگاه دیگری است، نه اینکه لزوما جامعه شناسا رو همطور که در جامعه هم گاهی وقتا میگن لزوما چون غربی هم، چون درس غربی خوندن، خب روانشناسا هم چون درس غربی خوندن یا چون مثلا فرض کنید که مرض و قرضی دارن، ابدا اینجوری نیست. بله ممکنه ما داشته باشیم، هر جا داشته باشیم جامعه شناسی مرضدار باشه، نمیتونم جامعه شناسی به قول مرضدار باشه، ولی جامعه شناسی که از دید اجتماعی نگاه کنه خب مسلمه که ممکنه به نتایجی برسه، ممکنه به مطالبی برسه که با مطالب و با ایده های ما سازگار نیست، که خب هر کدوم جای بحث. ولی خب به هر حال در جامعه ما یه جامعه شناس هم از این نظر محدودتر هستن، تو خیلی از این عرصه ها نمیتونن تحقیق کنن. همون تحقیقی که بنده هم در مورد رفاهای نوپدید داشتم، بارها متوجه بودن که از اطلاعات هم اومدن بررسی کردن، اومدن اینجور مصاحبه کردن و نگفتن که ما اطلاعاتی هستیم، ولی خب بعدها معلوم شد. خب میامدن واضح بودن که چی میشه، چه خبر میشه، ممکنه چی بشه، چی ممکنه اتفاق بیفته. بنابراین دوستانم تازه منو ملامت میکردن، میگن چی این تاخیر کرده بکنی بعد فردا استراحت در میاد چی میشه. در حال این خودش نشون دهنده اینه که خود جامعه شناسی داره این محدودیت هست، با اینکه اگر این آزادی رو داشتن و این مشکلات رو نداشتن و تحقیقات بهتری میتونستن، راحت تری میتونستن بکنن و اطلاعات بیشتری در اختیارشون، همون اطلاعات بیشتری، داده های بیشتری در اختیارشون قرار میداد، خیلی بهتر میتونستن واقعیت این نکات رو روشن کنن. این هم نکته دیگه‌ای که در مورد واکنش محافل علمی هست. اما پاسخ گروه ها چی بود؟ واکنش معاصر علمی هم عرض کردیم که در همین مقدار بس باشه. اما نکته دیگه که داریم اینجا مسئله دوستان هست. نکته کلی اینه با تا توضیحش عرض بکنم اینه که گاهی گروه ها در مقابل این واکنش ها گاهی تلاش کردن که بومی بشن و خودشون رو در اون شکل دین سنتی غالب بازسازی بکنن. گاهی اینجوری بوده تو بعضی از جوامع. مثلا فرض بکنید بودیزمی که وارد ژاپن شده و با خصم و با رفتار خصمانه در مقابل خودشون واجه شده، خیلی از اون شیوه های بودیزمی خودش رو تعدیل کرده و شبیه کرده به دین سنتی که در جامعه ژاپن وجود داره و بنابراین تغییر تحول بده. گاهی اینجوری پاسخ گروه های نوپدید دینی و معنوی اینجوری، ولی خیلی جاها پاسخ گروه ها به جامعه اونها هم خصمانه، یعنی در مقابل خصمانه برخورد کردن و ستیزه جویی جامعه، گروه های نوپدید هم در خیلی جا خصمانه برخورد. در همین گروه عرفان حربه‌ای که من تحقیق کردم از هر دو نوعش بود. مثلا این گروه مثل خیلی از گروه های دیگه ادعا میکرد که به لحاظ آموزه ها حتی از دین های غالب و تاریخی اینجوری هم ادعا میکرد عرفان حربه که در حقیقت ادعاش رو در لفافه بیان میکرد، صریحا نمیگفت چون واقعا این نیست. در لفافه میخواست طوری اظهار بکنه عرفان حربه که در حقیقت یک برداشت سنتی، یک برداشت اصیل از عرفان اسلامی است، این برداشت اصیلی از عرفان اسلامی است. مثلا استناد میکرد به برخی از آیات و روایات یا مفاهیمی رو در آموزه‌های خودش به کار میبرد، مثلا معنای رکوع، نمیدونم حقیقت روزه، عمل صالح، همون اصطلاحات دینی خودمون رو اسلامی رو به کار میبرد از اون مفاهیم، یا از اهدافی سخن میگفت به اطلاع عرفان ایران، مثلا عرفان اصیل ایرانی، یا منشأ خودش رو طوری ترسیم میکرد مثلا انتکاب عرفان این مرز و بومی که هم از ایران تأثیر گرفته هم از اسلام. خب لاغل این توهم رو ایجاد و هران دوستم داشت این توهم رو ایجاد بکنه که یک شکل جدیدی عرفان حقه برداشت نوینی از عرفان اسلامی است. اما دلایل و مدارک و شواهدی که من تو همون کتاب عرفان حقه آوردم نشون میده که اینجور نیست، بلکه عرفان حقه هم خودش حتی یک ادعای یک رسالت جدید رو داره. ولی خب گروه های دینی اینجوری عمل میکنن دیگه، برخی هاشون بنابراین طوری ادعا میکنن خودشون بومی میکنن، ادعا میکنن که از دین های غالب و تاریخی قدیمی ترن، ریشه های همون دین رو دارن باز میکنن، بعضی هاشون خودشون بومی میکنن، ولی در کل خیلی جاها دین های رسمی برخوردشون این گروه های نوپدید دینی و معنوی برخوردشون با جامعه متقابلا خصمانه است. حرف‌های ممکنه حتی تهمت بزنن، ویژگی‌های شیطانی به دین رسمی نسبت بدن. در عرفان حربه که من اینجا تحقیق کردم، این تمام منتقدان خودش رو، همین منتقدان خودش رو یادمه، بازپرس و اطلاعاتی معرفی. البته خب این رفتار ما هم با اون اثر داشت. با عرفان حقه طوری رفتار شد که اثر داشت. یعنی که اونها هم اینطور بگن. ولی خب در حقیقت اونها هم اشتباه میکردن. همه منتقدین خودشون اطلاعاتی میدونستن که میخوان اون از بین ببرن. نمیپذیرفتن که فردی میتونه به طور علمی و بی‌طرفانه منتقدشون باشه. رفتار نه. بنابراین خصومت بین یعنی یه اثر منفی که خصومت جامعه پیرامونی گروه‌های نوپدید دینی و معنوی داره یه اثر خصومت همین خصومت متقابل دشمنی متقابل ستیز متقابل شما وقتی که با یه گروه نوپدید دینی و معنوی ستیز بکنید یا یه مقدار تغییر میکنه یا خودش رو به شما نسبت میده که شما باش ستیزی جویی نکنید یا یه مقدار خودش بومی میکنه که شما خیلی بهش ایراد نگیرید و یا برخوردش برخورد خصمانه است تصویر داره به محیط اجتماعیش که چقدر بهش اجازه بده برخوردش برخورد خصمانه است عرفان حقه در ظاهر نمیتونست با جامعه پیرامون در بیفته چرا؟ چون قدرت نداشت و قدرت دست دین رسمی بود ولی در کتاب‌ها و در حرف‌هاش بسیار منتقد و بسیار بد می‌گفت در فضای مجازی که تمام خیلی از قسمت‌های دینی رو و خیلی از افکار دینی رو زیر سوال می‌برد به صورت دشمنی مقابل یعنی نه به صورت بگیم علمی و به صورت کاملا منطقی فقط به صورت که می‌خواد خصومت کنه چرا؟ چون جواب اون خصومت‌هایی رو که باعث شده بگیم جواب اون برخوردهای امنیتی که باید شده وقتی که ما جلسات تشکیل بدیم مثلا عرفان حقه رو به طور یک طرفه نقد کنیم رئیسشون رو بگیریم اینا هم تارمار کنیم دستگیر کنیم و بعد هم در همایش ها یا در جلساتی که تشکیل میدیم جلسات یک طرفه باشه فقط برای کوبوندن خب طرف چطور میخواد باید چیکار کنید؟ روش شروع میکنه به رفتار خصمانه و مقابله به مثل کردن و به همون ترتیب که یه روایات هست که سب نکنید تا سب بکنید نکنند تا پیانبرتون رو دیم تو سب نکنند روز همون مطلب میشه خب این که یکی از بحث‌های دیگه در مورد البته خب گروه های نوپدید دینی دچار ویژگی های حوادث خشونتباری هم شدن که الان بار باز شاید در جلسه بعدی توضیح بدم فعلا برای استراحت که حال استادی گفتن تا نهانیم کافی باشه تا انشاءالله باز قسمت بعدی
تشکر میکنم استاد دوستان چون جلسه هم ساعت 8:23 به قرار من شروع شد ما یک شوقی استراحت میدیم خدمت دوستان جلسه دوم رو آغاز میکنیم علی استاد قرار دونستن 10 دقیقه اول جلسه دوم رو ساعت 1 رو به ده آغاز میکنیم دوستان تو هم پرسشاش رو اصلا مواز که استاد جلسه اول مطرح کردن بیان کنن اگر هم تو استاد قرار دونستن تو میتونی برای آخر جلسه رو بیم خودشون چی تشخیص میدن پس من فعلا جلسه رو مصلوات من محمد آقای محمد خرج میکنم چرا جلسه دوم ساعت 1 رو به ده در خدمت دوستان خواهد لا بسم الله الرحمن الرحیم مجدد خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم جلسه دوم نشست مواجهه جامعه با معنویت های نوظهور باره دکتر سعید آغاز مال دوستان که یه پیدیدن مربوط کتاب ایشون عرفان در کرد حلقا بود که لابلای صحبتشون هم در موازه مختلف به این کتاب اشاره کردن کتاب بسیار خواندنی هست به دوستان توصیه میشه که حتما کتاب رو بخونن اگر همه آقا حسن از طرف نرمزار پژوهان به نظر کتاب به صورت الکترونیک در دسترس دوستان نرمزار پژوهان رو نصب کنن میتونن کتاب بخرن قیمت خیلی چیزی هم نداره از ما خدمت اون جلسه دومیشون توی آقای دکتر سعیدی تو نشست اول خیلی مختصر ابتدا صحبت کردن راجع به معنی‌گرایی موضوع با اون تعریفی از معنی‌گرایی موضوع مد نظرشون بعد به دو جنبه مسئله دینی و مسئله اجتماعی اشاره کردن که توی بحث مسئله دینی بیشتر راجع به صحبت میشه که آقای یک مبلغ در برخورد با افرادی که اینا به این گروه ها جذب میشن به تمایل پیدا کنن و اصلا در این گروه ها اصلا چجوری مندت برای اینا تبدیل خورم اینا رو شد کنم در واقع موضوع این نشست نیست مسئله بعد مسئله اجتماعی که این گروه ها نقل دین و مدنی هم توی شما فهمیدن معمولا در راستای فرهنگ رسمی جوامع نیستن و به خاطر همین تعارضاتی توی سطوح مختلف به ویژه خانواده ها ایجاد میکنن که این تعارضات با بالا میگیره و به سطح نهادهای امنیتی حکومت و برخوردهای قهرمانیز میرسه و هرچی بیشتر این گروه ها روش میکنن خب این برخوردها و این مواجهه ها بیشتر میشه که این نشستن بیشتر راجع به همین مواجهه ها بود چون تو بحث قسمت دوم بحثشون خطوط از این خطوط اصلی استفاده برهمکاری شما بحث کردن که تقریبا میشه گفت به چهار یا پنج خط تقسیم میشه که ایشون سه خط اول رو جلسه نخست بحث کردن بس اول این بود که چه افرادی بیشتر جذب این گروه ها میشن ایشون عوامل رو برشمردن از جمله سن طبقه اجتماعی تحصیلات جنسیت و سابقه دینی و رجوع هر کدوم این سری توضیحاتی دادن مثلا به عنوان مثال توی بحث تحصیلات فهمیدن که چون این گروه ها معمولا بیشتر کسایی از این گروه ها میشن که آمادگی ذهنی آشنایی با مطالب و محتوای جدید رو داشته باشن و نترسن از یاد گرفتن مطالب تو محتوای جدید یا تو بحث جنسیت گفتم که هنوز نتایج قاطع به دست نیامده ما معمولا تو مراحل اولیه تعداد خانم ها و زن ها بیشتره محور دوم بحثشون راجع به واکنش جامعه نسبت به این گروه ها بود که این جامعه حالا شامل خود نهادهای دینی دین رسمی رسانه و نهادهای نهادها سازمان های داوطلبانه جلب نهادهای سازمان داوطلبانه هم توی گفتم بیشتر تو جامعه غربی هست که معمولا خانواده ها این نهادها خانواده های کسانی که گرفتار این گرفتار که نبه بولی درگیر این گروه ها شدن اینها رو تشکیل دادن و سعی میکنن که مقابله کنن در راستای این موزگیری جامعه میشون فرمودن که چون دین رسمی معمولا به طور طبیعی قصد داره که اون تمایز دار تمایز خودش حفظ کنه یا تقسیم بندی میکنه به اون چیزی که انحرافه یا اون چیزی که این گروه ها میگن و اونها رو منحرف میدونه و اون چیزی که مربوط به خودشه بحث دوم که یعنی بخش دوم این بحث که ایشون مفصل پرداختن دیگه واکنش معافی که بعد دستش کردن حوزویان دانشگاهیان که شامل جامعه شناسان و روانشناسان بودن تو بحث با حوزویان مفصل به آسیبهایی که تحقیقات حوزوی تو زمینه داشته اشاره کردن مواد 7 و 8 گانه رو اشاره کردن به طور خیلی مفصل توضیح دادن در بحث جامعه شناسی هم همینطور به روانشناسی و طبق اون چیزی که خب طبیعتاً از گرایش ایشون پیداست طریقات جامعه شناسی به حقیقت نزدیکتر یعنی چون این گروه ها گروه های جامعه شناسی و هم اول تمیز ما بنده هست کردن اینا ظهورشون ظهور جامعه شناختی دیگه ها ممکن یه سری افکار و اعتقادات و ایدئال اصلی داشته باشن که از جای دیگه میاد و از خود دنیا از جای دیگه با اون ظهورشون تو اجتماع بنابراین خب مواجهه جامعه شناختی با اینا درست‌تر و اصولی‌تر زمینه که جامعه شناس معمولاً سعی میکنه از پیش ورسا دور کنه و برخورد همزمان تری داشته باشه تا بتونه اون علت ها رو بیشتر کنه. قسمت دوم نشست ایشون به اون دو تا خط دیگه اشاره خواهد کرد و بعد بحث ادامه میدن تو ابتدای جلسه رو دیگه بزنن که از دوستان سوالی پرسیده خب ایشون پرسیدن که نقطه اشتراکی که شاید بشود به عنوان امر مثبت از این نوع عرفان ها داشت چه است؟ شما فرموده بودید که اینا نکات مثبت و منفی دارن زاده هم منظورشون هم نجا چه نقطه مشترک مثبت میبینید این حرفان وجود داره که ما بتونیم بگم نقطه مثبت تلاش کنم. ولی سلام می‌دونیم که به این پرسش پاسخ بدیم و بحث ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام دوباره. اگر اجازه بفرمایید که ببینیم چه نکته مثبت فرمایید داره، اجازه بفرمایید تا آخر بحث شاید روشن بشه، ولی اگه روشن نشد باز هم شده بفرمایید من بگم. چون همون چیزی که گفتی توی عوارض، توی تاثیرات عرفان‌های نوظهور یه بحثش میشه میاد، اگر باز توی سوال بود اونجا باز عرض خواهم کرد. خب برای که زودتر بحث رو بازم بگیم، چون فقط از این ده تصویر من فقط تصویر رفتم، قسمت های دیگر هم زودتر عرض میکنم. بنابراین پاسخ گروه ها هم دو که عرض کردن، گاهی اصالت ادعای اصالت، گاهی تلاش برای عمومی شدنه و گاهی هم اکثرا هم خصمانه است. خب این هم یه توضیحاتی دادم. بعد برخواد گروه های نوپدید دینی و معنوی تو خیلی از جوامی درگیر حوادث خشن شدن، مثلا معبد خورشید و نمیدونم خودکشی های دست جمعی و اینها. اون هم یه بحث دیگه ایست که تون تانه تو جامعه ما نیست، هنوزونم رد میشه. از خطوط اصلی برهم کنش میان جامعه و گروه های نوپدید دینی و معنوی چهارم رو من اتهام ها نوشتم. اتهام هایی که معمولا میشه اینا یکم بحث ها متداخل هم هست، فقط عنوان هاش گاهی وقتا جدا میشه، بدی نگران نباشید برای که با عنوان های مختلف بحث میشه. یکیش مسئله اتهام هاست، اتهام هایی که زده میشه. خب جامعه پیرامون گروه های نوپدید دینی و معنوی که معمولا رفتارش با این گروه ها رفتارهای خصمانه است، خب اتهام هایی هم میزه. مشهورترین این اتهام ها دو تا اتهام، شستشوی مغزی و سوء استفاده از کودکان. شستشوی مغزی توی جامعه ما هست، یعنی این اتهام زده میشه که آدم ها تحت تاثیر تربینات شدید هستن. خب این هستش، حتی خب سوء استفاده از کودکان رو در جامعه خودمون ما نشنیم، ولی به هر حال این دو تا اتهام از جامعه، از جامعه پیرامونی که دین غالب باشه، چه رسانه ها باشن، چه حکومت باشه، معمولا به اینها زده میشه که اینها افرادی هستن که تحت تاثیر تربیت قرار گرفتن و اینها مغزشون شستشو داده شده و اینجوری هم. این یه بحث مفصلی است و من تو کتابی که نوشتم مفصل مطرح کردم ادله کسانی که میگن شستشوی مغزی است و ادله کسانی که میگن نه اینا تحت تاثیر شستشوی مغزی نیستن، اونجا مفصل بررسی شده و اینجا من نمیتونم همش رو بیارم، اینجا خلاصش آوردم. و اون اینه که به هر حال شستشوی مغزی، این که مغزشویی میشن افرادی که وارد گروه های نوپدید دینی و معنوی میشن تحت تاثیر مغزشویی قرار میگیرن، این ادله مستحکم اثبات شده نداره، یعنی همه گیر نیست. نه اینکه معنی نتیجه گیر نیست که تو فرایند تغییر آیین هیچ وقت شستشوی مغزی تو هیچ گروهی نسبت به هیچ فردی رخ نمیده، نه منظور این نیست، بلکه مغزشویی یک شیوه متداول در فرایند تغییر آیین نیست. اینو نمیتونیم بگیم، یعنی خیلی ها هستن که تو این گروه ها مغزشویی نمیشن و به این گروه ها گرایش پیدا میکنن. تو خود عرفان حلقه که بند تحقیر خارجی تحقیر میدانی داشتم نبودن و مگر یکی دو تا که تحت تاثیر فشار روانی بالا بودن که اونم طبق تعریف نمیشه مغزشویی یا شستشوی مغزی گفت، ولی به هر حال سطح انگیختگیشون بالا بود. اما بر این پس بنابراین نتیجه اینه که مغزشویی یک شیوه متداول نیست که شما بگین همه اینها مغزشویی شدن، ممکنه اتفاق بیفته. البته باز معنای نتیجه گیری نیست که تو اونجایی هم که مغزشویی رخ نمیده دستکاری ذهنی یا عاطفی وجود نداره، نه دستکاری ها هست اما مغزشویی نمیشه گفت. خیلی جا هست دستکاری ذهنی و عاطفی از تحت تاثیر قرار میگیره، یکم تلقین بهش میشه، فشار گروهی هست، همه میخوان اینجوری باشه، یه خود احساساتش برانگیخته میشه، ولی به حد مغزشویی نمیرسه. مگه این حد مغزشویی اونم چیه؟ یه تحقیقی کردن، من اینجا توی صفحه بعد نشون دادم، جدولش رو آوردم. گونه های اصلی تغییرهایی جز بحث ما نیست، من فقط یه اشاره‌ای دارم میکنم که این رو لاخنن و اسکانول طبق تحقیقات مفصلی که توی این بحث ها کردن انواع تغییرهایی، گونه های اصلی تغییرهایی رو اینجوری تشخیص دادن. مثلا گروه خردورزانه مایه است که تغییرهای خردورزی است، یکی رازورزی است، یکی آزمایش کردن میخواد بیاد ببینه که اینجا چقدر ارزش داره، یکی عاطفی بودن، یکی احیا. این هم بحثش مفصله. فقط اینا برای این آوردم که فقط قسمت ششم که مایه تغییر آیین اجبار باشه، فقط در اون صورت اینها قائلن که مرزشویی صورت میگیره که در اونجا فشار گروهی بالاست، تداوم زمانی طولانی، سطح انگیختگی احساسی بالاست، محتوای احساسی ترس و یا در بعضی موارد عشق و توالی باور مشارکت، اول مشارکت بعد باور، اول مشارکت حاصل میشه بعد باور. فقط تو این مورد ششمه که لافلند و اسکانور این رو مرزشویی میگن، ولی خب این موارد دیگه هم اتفاق میفته که هیچ کدوم از اونها مرزشویی نیست. حالا این رو بعد خود بحث جداگانه میخواد که اینجا نمیتونیم کامل بگیم. فقط اینجا اینو من برای این منظور آوردم که عرض کنم که نظریه شستشوی مغزی که یکی از روانشناس‌های مشهور اول رو مطرح کرد سالهای قبل، بسیار در شاید مثلا فرض بکنید که در اواسط و اواخر نیمه دوم قرن بیستم بود، اون فرضیه الان مورد قبول نیست که بگن تغییر آیین آدم ها، اون که آدم ها تغییر میکنن، یک دین سنتی محترم رو که در جامعه محترم کنار میذارن و میرن خودشون رو زحمت میدن به یک دین گروه های نوپدید دینی و معنوی جذب میشن، چرا بگیم مرزشویی شدن، شستشوی مرزی داده شدن، این الان مورد پذیرش نیست. بنابراین این ادعا کنار گذاشته شده الان به طور علمی، هرچند که عرض کردم ممکنه که دستکاری های ذهنی عاطفی یا در موارد بسیار کم مرزشویی هم در فرایند های تغییرآیین اتفاق بیفته. علاوه‌بر تغییر آیین دادن برای همه افراد در یک حتی در یک دین واحد یه پدیده دقیقاً یکسان نیست و این بستگی داره به ویژگی‌های شخصیتی فرد، بستگی داره به وضعیت فکری و ذهنی هیجانی فرد، بستگی داره به محیط پیرامونش، بستگی داره به سوابق زندگیش، به اونها بستگی داره. یک روش کاملا یکسان و یک در این که نیستش که تغییر اینجوری اتفاق میفته. در مورد سوء استفاده از کودکان هم به هر حال این هم بوده، مطالبی بوده و این هم در موردش پژوهش‌هایی توی غرب شده، ولی این هم کاملا مورد بله سوء استفاده کودکان بوده در مواردی، ولی اینکه بگیم در همه موارد بوده اونجا هم این هم پژوهش‌ها نشون نمیده که در همه موارد وجود داشته. خب ادعاهای مرزشویی و کودک آزاری هم به هر حال دو تا اتهام از همه مشهورتر هستن به گروه‌های مقدس دینی و معنوی که توی این قسمت بعدی باز یه مقدار بیشتر توضیح داده میشه. توی قسمت بعدی سلامت روانی اعضا. خط دیگه‌ای که جزو خطوط اصلی دارم من عرض می‌کنم مسئله سلامت روانی اعضا به طور کلی است. این بحث اتهام‌ها یکیش بحث سلامت روانی بحث دیگه است. پرسش از سلامت روانی اعضایی که به گروه‌های نوپدید دینی و معنوی می‌پیوندند دو جور می‌تونه مطرح بشه. یکی به صورت پرسش تبیینی و یه را هست میپرسیم که اونایی که جذب گروه میشن چجور آدم هایی هم؟ چرا اونا اصلا سلامت روانی ندارن که جذب این گروه ها میشن؟ این پرسش تبیینیه، یعنی چه افرادی بستر آماده تری دارن برای جذب این گروه ها؟ که باید بریم تحقیق کنیم ببینیم آیا افرادی که جذب این گروه ها میشن همه سالم از نظر روانی یا سالم نیست. این بحث تبیینیه، یعنی علتیابیه کسانی که به گروه های مقدید ملحق میشن. این بحث اینجا نداریم ما، چون تو این بحث جزء علل من اینو مفصل در همون کتاب بررسی کردم که مقالات دیگه یعنی مطرح شده. اینجا بیشتر میخوام بحث پیامدی رو عرض بکنم که پیامد شرکت کردن، حالا یکی از به صورت یکی از تعاملات بریم، وقتی که گروه های نوپدید دینی و معنوی به وجود اومدن، آدم ها بعضی هاشون آمدن ملحق شدن، یه چه اتفاقی براشون میفته؟ بازم سالمن یا سلامتشون از دست میدن توی گروه ها؟ چون ببینید در اینجا تصور عمومی به خصوص در یه اصلی این بود که اعضای گروه های معنوی یه افرادی هپنوتیزم شده، هیپنوتیزم شده هستن، مرزشویی شده هستن، ربات های بی‌عقل هستن که همینجوری دارن کار میکنن، تحت تأثیر خیلی شدید قرار گرفتن. اصلا اعضای این گروه ها در بعضی از مقالات و در بعضی از پژوهش هایی که در کشورهای به خصوص غربی انجام شده، بعضی از کسانی که مقالات غیر علمی بر اونها نوشتن رو توصیف کردن، این توصیف عمومی داریم، این تصور عمومی بوده که این گروه ها، این هایی که توی این گروه ها هستن، یک جوانانی هستن که اصلا تفکر در برای خودشون عاجزن، نمیتونن ساده ترین تصمیمات در زندگی خودشون بگیرن، ناتوانن، تسلیم اون رهبران گروه شدن و معمولا تصوری که تو رسانه ها و تو فرهنگ عمومی میشد و تو نوشته های همون روانپزشکان و روانشناسان اولیه همین بود. یعنی شاید یک عامل عمده این تصور عمومی، یک عامل عمدهش همون روانشناسان اولیه و روانپزشکان اولیه بود که در مورد اینا تحقیق کرد. یک روانشناس مهم توی زمینه مارگارت اسمیت، این کتاب های مختلفی داره توی زمینه و یه تحقیق توی زمینه کرده، همون تحقیق اولیه‌ایش که اولین تحقیقات روانشناسانی است که در مورد بعضی از این گروه های نوپدید دینی و معنوی که سالهای 1960-70 قرن پیش اتفاق افتاده این تحقیق رو انجام داده. البته عرض کردم که اون تحقیق الان این تحقیق روانشناسا و روانپزشکا الان اینجوری معتقد نیستن، ولی به هر حال و جوابایی هم دارن برای مارگارت اسمیت و اون یه پدیده خاص، یه مورد خاص رو شاید ایشون نظر داشته. به هر حال اینا بحثای مفصلی است که اینجا قصد ورود بهش نداریم، ولی خود این روانشناسی و روانپزشکی اولیه شاید در وجود آوردن این بعدی گروه‌های متدین و معنوی و افرادی تصور کنیم که نمیتونن انفعال منفعلن و نمیتونن خودشون تصمیم بگیرن و از نظر روانی مشکل پیدا کردن، اون تحقیقات اولی روش تاثیر داشت. حتی بعضی ها میگن علت این که روانشناس های اولیه ذهنشون بیشتر رفته که تعمیم بدن و همه رو اینجوری ببینن و دارای مشکلات روانی ببینن، علتش اینه که در قرن بیستم و اوائل و اواسط و اواسط قرن بیستم و نزدیک به اواخرش اصلا برداشت نسبت به خود دین هم همینجور بوده. یعنی دین رو به عنوان یک مسئله منفی لحاظ میکردن برای زندگی. خود روانشناسا حتی نه که فقط گروه های نوپدید دینی و معنوی رو، بلکه کل دین رو، دینداری رو یه مقدار مشکل میدونستن، که کسانی که دیندار هستن مشکل دارن از نظر روانی. خب این بوده دیگه، این اول برداشت های اولیه که در ابتدا بوده اینجوری بوده، حتی نسبت به دین برداشت منفی داشتن. اون اصلی که اصل پوزیتیویسم، اصل اثباتگرایی هست، اصل رشد اولیه علم هست و تأثیر گذاشته و همه به علم گرایش پیدا کردن، فکر کردن همه خوشبختیشون و آسایششون و آرامششون از علم به دست میارن، اینا همه تأثیر گذار بوده رو خود برداشت از دین. اما بعدها در اواخر سده 20 تشویش های متعددی انجام شد و نشون دادن که دین میتونه عنصری سازنده در سلامتی ذهنی و روانی فرد باشه. مثلا خیلی از تحقیقات مشهوری هست که من اینجا نوشتم، بعضی از تحقیقات رو، وقتی که روانشناسی و روانکاوی رسیدن به این که نه، دین هم میتونه عنصر سازنده‌ای باشه، اینجا دیگه برداشت های روانشناسانه نسبت به گروه های نوپدید دینی و معنوی هم عوض شد. خب این که یک نکته در مورد این که پس بنابراین یک همچین تصور عمومی وجود داره، اما آیا واقعا این تصور درسته؟ این تصوری که وجود داشته و حالا تأثیرش رو ببینیم، مثلا روانشناس ها تأثیرش این تأثیر رو گذاشتن، حالا واقعا درسته؟ یعنی تمام افرادی که وارد گروه های نوپدید دینی و معنوی میشن سلامت روانی خودشون از دست خواهند داد یا نه؟ خب این هنوز مورد تحقیقات علمی نیست و نتیجه یکسان و ثابتی رو نداشته، نتایج مختلفه، موارد فرق میکنه. بعضی ما تحقیقاتی داریم که این تحقیقات حاکی از اینه که دین‌های جدید در غرب اعتیاد به الکل، داروها و سایر عادت‌های مضر زندگی رو کسانی که وارد این دین‌ها شدن از اینها رو کنار گذاشتن. یعنی خیلی از عادت‌های بد رو خیلی از عادت‌های روکی مثل همین اعتیاد به الکل، اعتیاد به جاروها، بعضی عادت‌های مضر دیگه زندگی با که اینها توی بحث‌های تبلیغات نشون داده شده. با ورودشون به گروه‌های نوپدید دینی و معنوی اینها رو کنار گذاشتن. به خصوص در اون گروه‌هایی که بر انواعی از روش‌های مراقبه تمرکز دارن، روش‌های مدیتیشن و مراقبه‌ای که در این گروه‌ها هستش، کمک کرده به اینها که خیلی از آسیب‌های روانشناختی، خیلی از آسیب‌های عادت‌های بد خودشون رو کنار بذارن، آرامش پیدا کنن. توی گروه‌ها این اثرات مثبت بوده. اما از طرف دیگه باز هم بعضی تحقیقات دیگه هستش که بعضی از اعضای سابق این گروه‌ها اینها پافشاری می‌کنن که عضویت تو دین‌های جدید آثار زیانبخشی بر شخصیتشون و بر عملکردهای ذهنیشون داشته. این ادعا هم باز شواهد فراوانی داره، هم تو مطالعات جامعه شناختی، هم تو مطالعات روانشناختی، هم تو مطالعات روانپزشکی. یعنی ما دو دسته تحقیق داریم. تحقیقاتی که نشون میده عضویت در گروه‌های نوپدید دینی و معنوی آثار مثبتی داشته برای فرد، و تحقیقاتی که نشون میده این عضویت آثار منفی داشته. ما آثار مثبت و منفی را عرض کردیم که دقت بکنید این خیلی مهمه. زیان بخش و سودمند بودن بر اساس ارزش‌های فرهنگی تعیین میشه و حتی بر آسیب شناختی یا درمانی دانستن پیامدها هم تاثیر گذاره. یعنی ارزش‌های فرهنگی خیلی تاثیر داره. ما اگر فقط فرهنگ دینی رو در نظر بگیریم، خب میگیم بله اینا اصلا از دینی که وارد این گروه ها شدن از دین حق جدا شدن. بله اینم یه بحث، ولی یه بحث دیگه اینه که ما میتونیم ضوابط علمی و ارزش‌های عام و ضوابط علمی رو ملاک زیان و منفعت و سلامت قرار بدیم. میتونیم بشینیم فکر کنیم چه ارزش‌های مشترکی داریم که بلکه رو ارزش‌ها بگیم این زیان، این ضرره، این منفعت، این سلامت. به خصوص در جوامع متکثر ما مجبور میشیم کار کنیم. اگر جامعه رو ما یک جامعه متکثر میبینیم که دارای ارزش‌های مختلف هست، خب مردم رو نمیشه به زور وادار کرد به ارزش‌ها، باید ارشادش میکرد، باید راهنماییش میکرد. کسی از ارشاد و راهنمایی دیگه نکنید، باید ارشاد کرد ولی نباید زور کرد. زور نمیشه. بحث امر معروف نهی از منکر یک بحث اجتماعی است که در شرایط خاصی میخواد، شرایط غلبه در حال حق اجتماع و فردی اون باز بحث خودش رو داره. ولی در این حال جامعه وقتی جامعه متکثر هست، یک جامعه متکثر است نمیشه اون یکسان کرد. خب این که این جامعه رو با ارشاد باید جوره، با راهنمایی خود طرف قبول کنه یا قبول نکنه. خب این که یه بحث. اگر واقعا ما این جامعه رو به این شکل میبینیم، خب باید یه ارزش‌های عامی رو اونها رو ملاک قرار بدیم، ملاک زیان یا منفعت یا سلامت. اگه این کار رو بکنیم در هر صورت گروه‌های نوپدید دینی از این جهت یکسان نیستن. گروه‌های دینی اثرات و پیامدهای متفاوتی داره. بعضی اثرات ممکنه به لحاظ همون ارزش‌های فرهنگی عام و ضوابط مشترک سودمند باشن، بعضی ناسودمند و زیان بخش باشن. به عنوان مثال برای اینکه مثال بزنم که روشن بشه، بذارید توی همین عرفان حلقه‌ای که بعدی بیشتر تو زندگی تحقیق کردم عرض کنم. خب عرفان حلقه یه آثار مثبتی داشت. یکی از آثار مثبتش، چند آثار مثبتی داشت اینا رو جابجایی از حالت بد پایدار به حالت خوب که برای متعددی از اونها شکل گرفته. یعنی اونها خیلی هاشون بودن، خلافش هم هست ها، خلافش هم بد گوش کنید، ولی خیلی ها بودن که حالتهای بد مزمنی داشتن و این حالتهای بد مزمن با رفتن به گروه عرفان حتی براشون خوب شده، تبدیل شده به یه حال خوب. از حال بد پایدار به حال خوب به طور کلی اثر خوب بود. اما اگه همین ویژگی‌هاشو در نظر بگیریم، یه آثار منفی هم داشت. اولا یک آثار را به تدریج با آثار منفی شد. در موارد قابل توجهی تحقق پیدا نمی‌کرد. این جابجایی از حالت بد پایدار به حال خوب، حالت بد خوب هم خوب بد به اثر خود برداشت افراد، نه خوب و بد دینی یا خوب و بدش. خوب بدی خود فرد اظهار میکرد این حالت من بد بود، اذیت میشدم، زندگی بدی داشتم، ناراحت بودم، این سختی ها داشتم، وقتی رفتم تو عرفان حلقه حالا نسبتا خوب شد، آرامش پیدا کردم. این خوبی که خود افراد توصیف کردن ها منظور است. ولی همین حال در موارد قابل توجهی تحقق پیدا نمیکرد. ریزش تو کلاس ها امر عادی بود، یعنی همگانی نبود. دو، تعدادی از شرکت کننده های باسابقه، حتی کسانی که به مقام مربیگری رسیده بودند، هنوز دچار برخی از آسیب های مهم روانی و اجتماعی بودند. یعنی حتی بعضی از مربیاشون خودشون آسیب های روانی داشتن. سه، جابجایی در موارد اتفاق افتاده معمولا در مقایسه با حال قبل و نسبت به بعضی از خصوصیات خوب ارزیابی میشد، نه به طور مطلق و همه جانبه. نسبت به حالت قبل میگفتن حالت بهتری داریم، نه که بگن دیگه بهترین خوشبخت‌ترین حالت رسیدیم، نه. اینم سه. چهار، جابجایی معمولا تدریجی در طول گذران مشارکت در کلاس ها اتفاق میفتاد و احتمال اینکه جابجایی موقتی و مشروط به مشارکت و ارتباط با همکیشان باشن احتمال قوی. این احتمال قوی بود. من تحقیق طولانی طولی انجام ندادم که بفهمم در طول مدت سالهای بعد برم تحقیق بکنم، این هنوز انجام نشده، ولی همونجا شواهدی بود که نشون میداد این جابجایی از حالت بد پایدار به حالت خوب پایدار بسیار متکی به اینکه شما به هر حال با اون دوستان در ارتباط باشید و با همکیشان خودت مشارکت داشته باشید. اگر ارتباط رو زود قطع می‌کردن، باز حالت بعدشون برمیگشت، مگر اینکه سالها مثلا این ارتباط رو به تدریج کم کم قطع می‌کردن. خب اینها همه محدودیت‌های همون اثر خوبه دارن میگن. و بالاخره آخرینش که اصلا مهمتری در مورد عرفان هده اینه که علاوه بر پیامدهایی که نزد مشارکت کنندگان حال خوب تلقی میشد، پیامدهای ناخودآگاهی نیز برای مشارکت کنندگان اتفاق میافتاد که در نظام ارزشی اغلب جوامع منفی تلقی میگردید. خب چی اون حالت ها؟ اتکای بر احساسات، اتکای بر مطالب بدون دلیل. اونا رو تو اون کتاب مفصل توضیح دادم. افرادی که روی عرفان حلقه میرفتن یاد میگرفتن که روی احساسات خودشون خیلی حساب وا کنن، هر احساس رو رفت میدونن یه چیزی، یه چیزی که ممکن اصلا نظر عقلی کاملا بی‌ربط باشه. اتکاشون روی احساساتشون زیاد میشون، اتکاشون بر حرفا و دلایل و مطالبی که اصلا هیچ دلیل عقلی و علمی نداره زیاد میشون، اتکاشون بر خیالات زیاد میشون. و این اثر منفی خودشون درک نمیکردن. اینو کسی که از بیرون داشت مشاهده میکرد، از بیرون داشت مشاهده میکرد که مثلا محقق بود، اینو اون محقق درک میکنه، ولی خب اونا درک نمیکنه. خب ببینید مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، عرفان حقه، سوال شما هم که توی جلسه سوال فرمودید، حالا من مثال دارم براش عرض میکنم. بله، ببینید عرفان حقه بس یه آثار خوبی برای بعضیا داشته، آثار خوب بعد دینی نمیگیم، ببینید دینی نه، بله دینش از دست داده یا از به دست آورده، من باید بحث میکنم. یه آثار خوب روانی مثلا بس آرامش آثارش، حالتهای بد مزمن شوک سختی داشت، وقتی آمد توی عرفان حقه از دست داده بود آرامش پیدا کرد، روش آرام شده بود، با دنیا سازش پیدا کرده بود، با خدا حتی سازش پیدا کرده بود. خب اینا که همشون بی خدا که نمی‌شدن، حالا ممکن بود نوع نماز خوندنش تغییر کنه، ولی با خدا ارتباط دیگه‌ای برقرار کرده بود. خب اما این آثار هر همه بود نه دیگه، این موارد رو شما که اینا موقت بود، برای بعضیشون اتفاق نیفتاده بود، برای بعضیشون علاوه بر این هم باز شما اضافه کنید که آثار منفی هم داشت، اینم گفتم. علاوه بر این هم در این حال وجود دارد شمار زیادی از افرادی که از گروه عرفان حلقه جدا شدند و پیامدهای ناگواری از مشارکت در کلاس ها نقل می کنند و شاکی هستند. خب حالا عرفان حلقه به شما بفرمایید، از نظر سود و ضرر آنها، نه از نظر دینی، از نظر سود و ضرر دینی خوبه یا بده؟ خب می بینید که ما باشیم و تحقیق میدانی نشون میده بعضی آثار خوب داره، بعضی آثار بد. خب حالا ما اگه بخوام تحقیق، ما میخوام این مسئله رو دینی فقط بدونیم حلش کنیم، بکوبیم مثلا، چون بگیم نه دینشون کاملا مطابق با دین ما نیست، باید از بین برن، توی جامعه متکثر میشه این کار کرد، توی جامعه میشه زور کرد، ولی اگر همین عرفان حلقه رو نکوبیم، یا مثلا فرض بکنید که راشون بدیم، بگیم آقا شما خوب این آثار خوبی داشتین، احسن خوبه این آثار خوبی داشتین، ولی این آثار بد هم دارید، مواظب باشین آثار بدتون نداشته باشه، یه آثار خوب هم دارید ولی خوب مثلا فرض کنید نماز رو اینجوری میخونید، حالا من نمیدونم همه عرفان حلقه رو شما تشریح کنم، ولی مثلا نماز رو اینجوری میگید، به نظرتون اینجوری بهتر نیست؟ حالا فرض کنید اینا قبول دارن، نه نماز باید اینجوری بخونید، خیلی خوب نماز اینجوری بخونید، اون آثار خوبم که دارید حال بد پایدار بعضی را خوب کردید، حال خوب به حال خوب رسوندید، خیلی خوب باش، ولی یه جایی هم آمدن از شما تعریف کرده که نکات منفی هم داشتید، این نکات منفی رو حذف کنید، خودتون قبول دارید نکات منفی یا نه حذف کنید. ببینید این یه برخورده، این یک برخورده، یک برخورده عاقلانه، یک برخورده یه برخورد ببینید که بگیریم محمد علی طاهری رو بنزیم زندان، یکی یکم بریم دنبال اینا، اینا رو مثلا پس به جلساتشون به هم بزنیم تو ادارات اگه اصلا بیرونشون کنیم، و اینم یک وضعیت خب این اثر منفی داره، اونا هم دشمن میشن، اونا هم بدتر میشن، اونا هم میشن. من فکر میکنم که این که این طرز برخورد میتونه بهتر باشه و این اثرات رو داشته باشه. خب پس در مورد به طور کلی آیا سلامت زبانی اعضا و کسانی که در گروه های مفدید دینی و معنوی مشارکت میکنن آیا سلامت روانی دارن یا ندارن و بعد از شرکت کردن، این گفتیم که تحقیقات نتایج مختلفی رو نشون میده و حاصلش اینه که گروه ها افراد از این نظر متفاوت هستن. بعضی گروه ها ممکنه همشون منفی باشه، همین آثارشون منفی باشه، بعضی گروه ها ممکنه آثار مثبتی هم داشته باشه. این حاصلی قسمت بحث. بله اینجا هم که این نکته رو نوشتم صفحه دیگه نتون ساده میشون. نکته دیگه اینه که در مورد همین سلامت روانی ما قسمت بقیه و از خط خطوط اصلی برهمکنش خط پنجم همش در مورد این سلامت روانی اعضاست. نکته دیگه ای که در مورد این سلامت روانی میتونیم مطرح بکنیم که آیا افراد سالمن یا سالم نیستن بعد از این اثرات منفی داره یا نداره، یه بحث جالبه و اون هم خب برحال گفتنش بد نیست و اون اینه که بعضی از اندیشمندان جامعه شناس از مناسک مفهوم مناسک گذار استفاده کردن برای اینکه آیا مشارکت در گروه های نوپدید دینی و معنوی سودمند است یا زیان بخش است، از مفهوم مناسک گذار استفاده کرد. مناسک گذار میدونی که مناسک گذار مفهومیه که اون رو انسانشناس ها مطرحش کردن و گذار یک مرحله است، از یه مرحله انسان میره به یه مرحله دیگه ای که مثلا از مرحله کودکی میره مرحله بزرگسالی. به خصوص همین گذار از کودکی به بزرگسالی در همه تمدن ها و جوامع مطلب مهمی بوده که و برای او آیین مراسمی انجام می شده و اومدن اینها انسانشناس ها سه مرحله برای مرحله گذار مطرح کردن که حالا اینا بحثای انسانشناسی سازش رد می شیم. نکته ای که می خواستیم اینجا بگیم همینه که بعضی از جامعه شناس ها میگن ورود به گروه های نوپدید دینی و معنوی شبیه یک مناسک گذاره و میتونه با مناسک گذار مقایسه شده. مناسک گذار اینه که آدما در مرحله ای از جامعه جدا میشن، این مرحله پیش آستانه‌ای میگن. در مرحله آستانه‌ای که مهمترین مرحله است از هویت پیشین خودشون کنده میشن و طبق شرایط جدید اجتماعی میشن. هویت قبل رو از دست میدن، هویتی که دیگه به دردشون نمیخوره، با شرایط جدید اجتماعی میشن، ویژگی ها و شرایط دیگه ای رو درونی میکنن و بالاخره در مرحله سوم دوباره وارد اجتماع میشن. پس مراحل گذار رو که انسان شناسا گفتن یعنی که فرد ویژگی هاش رو عوض میکنه، انسان دیگه میشه و دوباره وارد جامعه میشه. خب حالا گفتن توی گروه های نوپدید دینی و معنوی هست، بعضی از جامعه شناسا گفتن از این لحاظ مثل برحال مثل این مناسک گذار، یعنی فرد مشکلاتی داره وارد این گروه های نوپدید دینی میشه، تغییر و تحولاتی پیدا میکنه و متناسب با شرایط جدید میشه و از این گروه ها میاد بیرون و بنابراین فرد جدیدی شد. خب اگه اینجوری در نظر بگیریم از گذار رو بگیریم، همه کسانی که وارد گروه های نوپدید دینی و معنوی میشن و بعد میان بیرون آثار مثبتی دارن و آثار مثبتی میبینن و سلامتی روانی دارن، اما خب اینها دیدیم که قابل تعمیم نیست. بعضی جاها ممکنه این اتفاق بیفته. حتی اینها معتقدن که اونایی که میرن تو این گروه های نوپدید دینی و معنوی ولی نمیان بیرون کسایی هستن که تو مرحله گذار میمونن، یعنی انسان کامل نمیشن. کسی که تو اون گروه های نوپدید دینی و معنوی میمونه مثل کسی که تو گذار دوره از گذار کودکی به بزرگسالی تو همون گذار میمونه و هیچ وقت بزرگسال هم نمیشه، از کودکی خارج میشه بزرگسال هم نمیشه، نمیتونه اون هویت رو پذیره، نمیتونه این هویت رو پذیره. اون یه تشبیه کردن، ولی خب با اون ترتیب اون صحبتی که عرض کردیم این تشبیه کامل نیست. حتی بعد بحث شده دیدین که خب اگه شما میگین این گذاره، این گذار درمانگره یا ویرانگره، این گذاره این مناسب حتما یک گذار درمانگری یا یک گذار ویرانگر هست. خب اینها محل بحث بوده. بعد بعضی ها اومدن، بعضی از جامعه شناس ها کارکردهایی که این گذار، کارکردهای مثبتی که این گذار داره گفتن که چه مثبت هایی میشه، چه جنبه های مثبت داشته باشه، چطور میتونه ورود به گروه های نوپدید دینی و معنوی یک گذار مثبت باشه، آدم ها رو عوض کنه و بعد بده بیرون انسان‌های جدیدی بده بیرون که سالم باشن. مثل این که برای بعضی همین اتفاق افتاده، مثلا برای بعضی ها توی ارفان حرکت واقعا اتفاق همین بود. طرف مشکلاتی داشت، می آمد توی این گروه، یک سال دو سال آمد بود توی این گروه، یک سال دو سال آمد بود توی این گروه، با آموزه‌هایی که دیده بود آرامش پیدا کرده بود، دیگه یواشاش به زندگی خودش برگشته بود. عرض کردم که خلافش هم خیلی فراوانه، باز اون حرف من اشتباه نکنید، نگید فرقی داره ارفان حلقه رو تبدیل میکنه، نه فراوان هستن مخالفان این مطلب، اینا رو قبل گفتن، ولی برای بعضی ها لاغل این اتفاق افتاده بود. خب حالا بعضی از اندیشمندان جامعه شناس این رو گفتن، خب میتونه این حالت باشه، میتونه، نه ضرورت داره. حالا چه عاملی باعث میشه که یه همچین عمل مثبتی صورت بگیره به طور کلی؟ توی ارفان حلقه رو من میتونم کاملا به اثر خود ارفان حلقه تشریح کنم که برای اون کسانی که پیامد مثبتی اتفاق افتاده رو چه حسابی اتفاق افتاده، چرا اتفاق افتاده. ولی خب جنبه کلیش اینه که عرض میکنم اون جنبه های خصوصی مربوط به عرفان حلقش بماند برای خود عرفان حلقش. یکی این که به طور کلی فرد که توی حالت بحرانی قرار میگیره وارد یه گروه تحت نظارت میشه، همین گروه تحت نظارت یه گروه دوستیه، هم گروه نوپدید دینی و معنوی، یه گروه تحت نظارته، برای فرد امنیت میاره، برای فرد حمایت میاره. تمام اون کسانی که شما وارد گروه میشین دوست شما احساس میشن، همه اونا شما رو حامی اند. البته در همه گروه ها ممکن اینجوری نباشه، در همه گروه هایی که اتفاق میفته این پدیدار خوب دارم عرض میکنم، گروه حامی و امنیت برای شما میره. تجربه دوم، تجربه اشتراک توی سبک زندگی، همه اشتراک دارن توی سبک زندگی، اهمیت رقابت رو کم میکنه. دیگه شما خودتون توی محیطی نمیبینی که دائما باید رقابت کنید. جامعه جدید یکی از مشکلاتی که برای افراد به وجود آورده و متأسفانه در جامعه ما هم هست اینه که آدم وارد فقط صحنه رقابته، تو همه کار باید رقابت بکنه و اگه یک دم از رقابت عقب بیفته احساس میکنه از بین میره، نابود میشه، عقب میفته. خب ولی در گروه های نوپدید دینی و معنوی این رقابت رو از بین میبرن، شما توی گروهی که همه میپذیرن، همه با تو همکاری میکنن، خب این یه اثر ماست. اثر سومش زمانبندی روزانه برای تعیین میکنن، نظم به کار میدن، توی ساعت بیا دعا کن، توی ساعت چی کن، تابعی فعلا چند سالی فعلا یا یک سالی یا چند ماه لاغر تابع اونهایی، همون که تابع اونها هستی نظم برات میاره، خویشتنداری تو کمک میکنه. چهارم، گاهی وقتا بعضی از گروه ها فعالیت های ناخوشایندی میخوان از افرادشون، مثلا جمع آوری کمک های مالی، برو فلان کار بکن، فلان کار بکن، تو رفاهه یه چیز دیگه ای بود، مسئله دیگه. این خودش به شکلی اعتماد به خود مؤثر جامعه شناسی میگن، وقتی که شما مجبور باشید در کنار دیگران ولی بعضی فعالیت های ناخوشایند در انجام بدی، مثلا در اعتماد مثلا کمک جمع آوری کمک های مالی وقت نکردی مجبور بشید بری در خونه هایی که کمک های مالی جمع آوری کن. خب جمعا این جور شرایط رو شمردن که میتونه این گروه ها تو بعضی افراد، بعضی از گروه ها در بعضی از شرایط این حالت های مثبت رو داشته باشه. ولی در این حال باز فراموش نشه که سختگیری های مربوط به مشارکت در معنویت های جدید، بعضی سختگیری ها وجود داره، بعضی تعصب ها وجود داره، بعضی اختلاف‌گرایی ها وجود داره که اینها عضویت در این گروه های در عضویت در این گروه های نوپدید دینی معنوی ما اینجور چیزها رو می‌بینیم که اینا هرگز نشانی از بهزیستی روانشناختی محسوب نمیشه. عرض کردم مثلا در عرفان حقه تقویت اتکا بر احساسات آنی، تخیلات، ایده های بدون دلیل در روبرو شدن با مسائل مهم زندگی، این یک پیامد واقعا ناخودآگاه مشارکت در عرفان حقه بود. در جوامع امروزی هم رو کردی روی منفی تعلقی میشه که انسان بدون دلیل به ایده های اتکا کنه، به احساسات آنی تکیه کنه. بنابراین هرچند که مشارکت در این گروه یک پیامدهای نسبی و احتمالا موقت مثبتی هم داشته، ولی اون پیامد منفی هم هست. خب این هم از نکات دیگه که ما در این مورد گزار درمانگر یا بیرانگر عرض کردیم. به هر حال اینجا من یه نتیجه گیری کلی توی خود این پایین نوشتم، با اون که منافع عضویت هرچه باشد، پیوستن به این گروه ها به طور قطع یک راه حل قابل توصیه و مرجح برای مشکلات جوانان و دوای هر مشکل ذهنی و روانی که افراد در بحران ها تجربه میکنن نیست. ولو این خوبی ها داره، چون در کنارش بعضی خوبی ها داره، در کنارش خیلی بدی های دیگه هم داره. نمیتونیم بگیم روانشناسا توصیه کنن آقا تو برای که گزارت انجام بشه، برای که از این حالت بحرانی انجام بشه، برو بفران گروه نوپدید دینی و معنوی ملحق بشه. نمیشه. چرا نمیشه؟ چون این مشکلات بسیار زیادی هم داره که نمیسرده. یک بحث من با همون اعضای عرفان حلقه بود که خب مثلا اونها خیلی نکات مثبت خوبی رو میامدن میگفتن، من نکات منفیش رو بهشون میگفتم، میگفتم آیا رسیدن به اون خوبی ها که ممکنه موقت هم باشه برای شما میارزه که شما دوچار این بدی ها بشین؟ خب دیگه اونجا اونها جوابی نداشتن یا اون نکات بد رو قبول نمی‌کنن. برحال در یک مطالعه علمی هر گروه دینی رو باید بر حسب ویژگی های خوب و بد خودش بدون هیچ گونه برداشت پیش انگاشته شده ای سنجید. خوبی ها و بدی ها رو هر دو درک کرد تا وقتی شما بدی ها رو به طرف میگی بپذیرد شما. ولی اگر کلن طرف رو نفی بکنی خب اون خوبی های شما رو نمیپذیرد. نقطه آخر که من در مورد همین خط پنجم یعنی سلامت روانی اعضا بگم که درمان، این درمان ما چه درمانی بگیم؟ درمان متعارف یا درمان جایگزین بهتره؟ کدومش بهتره؟ ما توی با وجودی که ابهام داریم که آیا افراد در گروه های نوپدید دینی و معنوی واقعا درمان میشن، توی عرفان حلقه فرادرمانی رو مطرح کردن، خودش بحث مفصلی است. اما به هر حال ادعای درمانگری یکی از جذابیت های مهمی است که در معنویات های نوظهور معمولا یک محور اصلی است. ادعای درمانگری یعنی گروه های نوپدید دینی و معنوی یکی از عوامل جذب افرادشون اینه که ادعای درمانگری دارن. ادعا میکنن شما رو از مشکلات روانی به خصوص، حالا بعضیشون که مشکلات جسمی رو میگن، مشکلات روانی، از مشکلات حالا اکثر روان تنی، از اینها شما رو نجات میدن، به شما آرامش میدن. خب این ادعا رو دارن، ولی ما دیدیم که این ادعا با ابهامات زیادی مواجهه. بله یه جایی اثر داره، برای یه جایی هم اثر نداره، بلکه اثر منفی داره. ولی در این حال باز هم معنویت ها این ادعای درمانگری رو دارن و اصلا یکی از دلایل حقانیت و اعتبار خودشون همین میدونن، بدون اینکه تصریح کنن میان به شما یک درمانگری های رو نشون میدن، شما اون درمانگری اون احساس خوب رو پیدا میکنید، پس همه حرفاشون رو قبول میکنید. در عرفان حلقه هم همینجوریه، یک تغییری در شما ایجاد میکنن که تغییر خوب، شما رو آشتی با خدا میدن، شما رو آشتی با دنیای جدید میدن، با یک ترفندهای جالبی، با یک چیز خوبی که ما خودمون تو عرفان خودمون هم میتونیم استفاده کنیم ولی استفاده نمیکنیم. خب وقتی که به شما یک تغییرات خوبی رو نشون دادن، این میشه دلیل حقانیت شد که شما همه حرفاشون رو میپذیرید. اون کسی که مشارکت داره میکنه اکثر حرفا رو دیگه میپذیرید. خب این مهمه که عرض کردیم که خب حالا این درمان میشه یک درمان جایگزین، یک درمان مکمل، یک درمان جای درمان متعارف. آیا واقعا میسرف آدم؟ فرض کنید این درمان هم درمان نامتعارف، این درمان درست باشه، ابهام زیاد داره، گفتی معلومه درست باشه، هر کدومش بحثای مفصل داره، ولی فرض کنید درست میشه چی؟ میشه یک درمان نامتعارف، میشه یک درمان جایگزین. آیا میصرفه که آدم درمان متعارف رو رها کنه به خاطر یک درمان نامتعارف؟ خب درمان های نامتعارف خب قواعد خاصی نداره، برنامه ریزی شده نیست، قانونی نداره، هر اتفاق ممکنه برای طرف بیفته. ببینید درمان های متعارف به هر حال یک درمان آگاهانه است، رسمیت یافته، برنامه ریزی شده، قابل اصلاح، قابل انتقاد، متخصص داره، قابل انتقاد، هنجارهایی داره که ما میتونیم طبق هنجارها محدود بشه، کنترل میکنه، نظامنامه داره، اخلاقیات حرفه‌ای داره، روالهای قانونی داره، پیگیری تخلفات داره. ولی خب مشارکت توی جلسات درمان مشارکت توی جلسات درمانی متعارف یه وفاداری و تعهد کامل از شما نمیخواد که به همه چیزهای دیگه متعهد باشید، فقط در این زمینه این دارو رو بخورید، این کار رو هم بکنید و اون نظامنامه داره، نمیدونم اخلاقیات رو باید رعایت کنن، قواعد داره، میتونی شکایت کنی. اما تو درمان متعارف اینا نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. اولا از شما یک وفاداری کامل به همه حرف ها میکنم، یه تغییرات دیگه هم شما پیدا میکنید، بعدش هم نه ضوابطی وجود داره، نه برنامه‌ای وجود داره، نه کنترل شده است، نه متخصصی وجود داره، نه نظامنامه‌ای وجود داره، نه کسی بعد پاسخ بخواهد. این هم به حال یک نکته دیگه ایست که انسان ها باید توجه کنند. اینها رو من دارم عرض میکنم به اینکه اینها راه های تبلیغ برای مثلا عرفان هم یا انسان اگه بخواد ارشاد بکنه افراد رو، خب بعد از این راه هایی که ارزش های عمومی هستن، مثلا شما در نظر بگیرید درمان اونها رو با درمان من تو اون کتاب مطرح کردم، میشه با یه شرایطی میشه درمان متعارف با درمان نامتعارف مقایسه هایی کرد، آیا با اون مقایسه ها میتونه جان سالم به در ببره درمان های نامتعارف و فرادرمانی که در عرفان حرف میگه اینجوری باید بحث کرد و با دیگران وارد شد. خب نتیجه گیری من از رو بخونم، من چند جمله رو به عنوان نتیجه گیری نوشتم اینجا و این جملات رو من عرض میکنم، این جملات رو میخونم تا بعد مثلا وقتی ایشالا باشه که دوستان صحبت داشتن نتیجه گیری من چندین جمله در نتیجه گیری دارم از رو میکنم یه توضیح داشت از امروزه بیشتر پژوهشگرانی که جنبش‌های دینی جدید را مطالعه می‌کنند، معتقدند بسیاری از افراد به میل خودشان به جنبش‌های دینی جدید می‌پیوندند و چون به هر علتی مورد پسند ایشان یا به نفع ایشان است این گروه‌ها می‌مانند. یعنی در وهله اول توجه کنیم افرادی که به این گروه‌ها می‌مانند لزوماً مغشویی نشدن که شما دنبال مثلا فرض کنید به زور اونها رو بکشونید جلو. یه علتی به هر حال پسندیده، یه نفعی براش داشته. شما باید ما باید بگردیم ببینیم چه علتی بوده که اون علت اون مورد پسند قرار گرفته، چه نفعی براش داشته، ما دنبال این باید بگردیم، چه چیز خوبی در اونها دیده که در مثلا دین رسمی خود جامعه ندیده، کمبود دین رو اونجوری مواجه، کمبود دینداری خودمون رو به اون تبدیل اصلاح کنیم. نتیجه گیری کلی در مورد سودمند یا زیان آور بودن عضویت در گروه های متحد معنوی مبهم است به طور کلی. و ما می‌بینیم خیلی از گروه‌هایی که مبارزه دارن می‌کنن با گروه‌های مثلا از عرفان در اینجا به طور کلی فقط فحش می‌بندن، فقط تهمت می‌زنن، فقط این درست نیست. اصلا سودمند یا بخت او داره خودش رفته تو اون گروه و سودمند بودن او رو داره احساس می‌کنه، شما او رو دیوانه می‌دونید که میگید به سودتون نیست. ببینید بود از چی داره سود می‌بره، همش هم پولی نیست، همش اقتصادی نیست. اگه برید توشون ببینید میبینید بعضیشون کارات خوبی دیدن و در این حال بلا خیلی هم زیان دیدن، ولی همونهایی که حالت خوبی دادن که ما نمیتونیم دارم با در حال تهمت و اتهام ردشون کنیم. در ایران برداشت اکثر پژوهش اکثر برداشت ها یا اکثر پژوهش ها نه مسئله دینی را حل کرده نه مسئله اجتماعی، برداشت اکثر این که روان اونها همه از طریق نظام سلطه قهر به وجود اومدن و میخوان جامعه ما رو خراب بکنن، نمیدونم این برداشت و از جاش ممکنه مصادیق هم داشته باشه نفی میکنن، ولی این برداشت کلی باشه. یا پژوهش هایی که من عرض کردم، اکثریت پژوهش ها پژوهش هایی دارن که واقعا اکثریت پژوهش ها سوگیری و انحراف در روش شناختی دارن، سوگیری دارن، علمی کار نکردن که اونا رو باید مفصل توضیح بدن. این جور پژوهش‌ها و این جور برداشت‌ها نه اون مسئله دینی رو حل کرده، مسئله دینی ما چی بود که چگونه اینها رو ارشاد کنیم، نه اینها رو ارشاد کرده بلکه اینها رو از ما بیشتر بیزار کرده، نه ارشاد کرده، نه مسئله اجتماعی رو حل کرده، نه مسئله اجتماعی رو تعارض بین این افراد بین با هم دیگه نمی‌دونم تعارضی که تو خانواده ها پیش میاد، تعارضی که اینها با نهادهای رسمی جامعه دارن، اینا رو حل نکرد. بلکه خودش مسئله آفرینه، مسئله‌ای که ایجاد کرده مثل ادامه گسترش این گروه ها به طور مخفی و نیمه مخفی، تضعیف نظم و پیوند اجتماعی از طریق ایجاد دودستگی بین مردم، بین مردم حکومت، بین مردم دین رسمی. اصلا این دودستگی بین مردم، یه گروه هایی به وجود آوردن توی فضاهای مجازی بر ضد مثلا اون، خب یه افراد اونجا دارن به اینا فحش میدن، یه افراد اینجا دارن به اونا فحش میدن. شما برید تو سایتش رو نگاه کنید، اونا یک سری به دین سنتی دارن فحش میدن. همه اینها رو، همه کسانی که توی زمین تلاش میکنن، همه اینا رو اطلاعاتی نمیدونن پس کن دوست فلان چه میدن، اینا از اون به اونا فحش میدن. خب این درست میکنید میشه؟ این دولستگی ایجاد میشه بین مردم. با این دولستگی ما میتونیم نظم اجتماعی رو به وجود بیاریم، میتونیم یه جامعه آرامش بخش داشته باشیم. نکرده اینها به نام با آخرین جمله و پاراگراف نتیجه هم میخونم از اون. اگر به همه یافته های موجود در مورد گروه های پدید معنوی توجه کنیم، نه فقط یافته مربوط به ارتباط جامعه با یافته های دیگه که من در این کتاب مفصل توضیح دادم، اگر به همه یافته های موجود در مورد گروه های پدید معنوی توجه کنیم، تصدیق میکنیم که این گروه ها فقط نوعی نفوذ تبلیغی از بیرون نیستن که بتوان آنها را از طریق ارائه محدودیت های اجتماعی و قانونی متوقف کرد. محصولی نیست که سرمایه‌داری جهانی در صدد تولید و فروش معنویت کالایی شده و تهی به جامعه ما نیست. تو پاورقی من اونجا نوشتم بعد کمی معنویت تهی شده و کالایی شده تو صدا سیمای خود ما گاهی وقتا تبلیغ شده. من دیدم بعضی ورزش‌ها رو دیدم دارن تبلیغ می‌کنن که همون معنویت رو دارن کالایی کردن، این به صورت در فروش میرن. خود صدا سیما داشتون رو پخش می‌کرد. حالا یه برنامه‌اش اینا مفصل نمی‌خواد توضیح بدم. خود سیمسون رو من میگم محصولی نیست که سرمایه‌داری جهانی در صدد تولید و فروش معنویت کالایی شده و تهی به جامعه ما نیست. چرا هست؟ بلکه محصول ما این است که واقعیت موجود تحولات ریشه‌دارتری مبتنی بر روندهای کلان اجتماعی است که نمیتوان آنها را صرفاً به عملکرد سیاسی غرب یا حتی عملکرد اقتصاد جهان سرمایه‌داری که بسیار پرنفوذتر است فروکاست. معنویت های نوزو را باید در درجه اول یک مسئله داخلی بدانید که سرکوب کردن آنها در شکن کردنشان موفق نخواهد. نمونه های از این واقعیت را حتی در درست که بله اون بیرون همون مدیب را همون خوبرقی هست. خب متشکرم از دوستانی که تعمل فرمودن و انشاءالله که مفید بوده باشه برای دوستان و ما منتظریم که پرسشی یعنی دارم بفرمایید که من بتونم یه بتونم پاسخ بدم به خدمت شما. متشکرم.
تشکر می کنم از اینکه استفاده کردیم. از بحثشون در پایان جلسه یک استقرای فرصت هست. هر اون از دوستان حاضر در جلسه اگه نکاتی دارن، سوالی دارن، خود توضیحی دارن، ما در خدمتشون هستیم، استفاده می کنیم. هم میتونم تایپ کنم تو قسمت گفته و هم میتونم پرسش کنم دوستا درس کنم، همه که اگه دلشون خواست میتونم میشوفاشون رو بس کنم و استاد مستقیم سوال برای بشنم خود از همه دوستان هست خودشون میتونم بزن. حالا تا دوستان پروفشنال مطرح میکنم اگه سوالی باشه این محترم آقای دکتر راجنه این بحث هم میتونم صحبت بکنه که بالاخره اینا هر کاستی و هر نکته مثبت داشته باشن، چون اولا نحوه برخورد با این جریان ها و من اگه تام توی خود رو سلبی دیگه اینا میخوام داره ما رو متهم کنیم به اینکه میخوان مسئله کنن، میخوان افراد رو منحرف کنن. تا حالا تا میگفتیم یه چیزی بالاخره وجود داره که افراد جذب این گروه ها میشن، اون چیزی که وجود داره به نظر میاد مقدار زیادش به ضعف ما تو ارائه اون چیزی برمیگرده که این افراد دنبالش هستن. یعنی ما نیازسنجی نکردیم ببینیم افراد جامعه تو این بحث معنویات تو بحث آرامش چه چیزی نیاز دارن که بعد بتونیم اون اثر همون درمان مطابق دینه نوادینه به هر فرهنگ رسمی تامین کنیم. خب مسلمان وقتی ما نتونیم تامین کنیم هر گروه فرقو جرمی که پیدا بشه همچنین که دایره مطرح کنه فرد حداقلش نمی دوست داره امتحان کنه بدون آشادی که از این طریق به نتیجه برسن باشه می نمو باید که مثلا توضیحات بدیم دوستان.
بله همون که فرمیدین همینجوره درست. اون من توی بعض بحثای دیگه مطرح کردم که حالا راه حلش اینه که ما ببینیم که افرادی که به این گروه ها میپیوندن به چه علتی پیوندن و اون علتی که میپیوندن بخش بزرگیش ناشی از نارسایی هایی که ما خودمون داریم تو وضعیت نوع تبلیغ کردن محتوای تبلیغی که داریم. تو همین گروه که من تحقیق میدانی که داشتم اینا کاملا بارز بود. یه تو مصاحبات معلوم چرا شما از دین رسمی رفتی؟ اینا به تدریج نگه سوال مستقیم بکنن، سوالهای کناری حاشیه‌ای که به طرف کاملا متوجه نشه ولی حاصلشو دارم خدمت شما. خیلی هاش همین بود که دین مرسوم ندونسته پاسخ بده. چرا جلسات مثلا این اشکاله؟ حرفای بیخود میزنن، حرفای سیاسی میزنن، مطالب رو مثلا طوری میگن که به نفع خودشون باشه، بی سوادن. ببینید اینا چیزایی که مصاحبات نشدید اما مصاحبه میگفتن اینا اون کسایی که بی سوادن، من نکته اینو میگم، مطالب فقط سیاسی میگن، میخوان حکومت خودشون رو برای خودشون بگن، قدرت مثلا خودش قدرت طلب و غیر از مسائل سیاسی خیلی سایه دیگه حرفای بی ربط میزنن، از گذشته از روایاتی میگن دلیل نداره، توجیه درست نمیتونن بکنن، حرفای میزنن که به درد جمعی امروز نمیخوره. اون همه تونن. پس معلوم شد دین ما، دینی که دینداری ما، دینی که در جامعه وجود داره، نه که توی کتاب قرآن و روایات ما هست، دینی که وجود داره در خارج داره تحقیق میکنه، نارسایی هایی داره. اما اون نارسایی ها باعث شده که با این که منابع رسایی ما داریم، ما از در خود عرفان خودمون بسیار نکاتی داریم که میتونیم باید برای جذب افراد استفاده کنیم، ولی متاسفانه عرفان خودمون تو کتاب‌ها مونده و دست علما مونده و دست کسانی مونده که صاحب کرامت هستند و نیامده عام بشه. ترس داشتیم، ترس داشتیم اگه عمومی بشه باز یه پیامدهای بدی داشته باشه، ولی خب ما اگه بتونیم اون عرفان رو تبدیل کنیم به یه نوعی، بیاریمش تو جامعه، ساده‌ترش کنیم، اون جنبه‌های ذکری که ببینید، خب نه مثلا فرض از مدیتیشن دارن خیلی استفاده میکنن، با اینکه ما توی از کار خودمون بستری داریم برای این کار، بستری داریم برای حضور قلب، برای توجه، اگه بیاییم اینها رو توی فرمای جدید خیلی میتونیم ازش استفاده کنیم. و اینها رو توی جایی دیگه، من اینها رو توی بحثی نوشتم این نکات رو که شما الان سوال کردیم. بله ما باید بفهمیم که نیازهایی که باعث میشه اونها به اون دین ها رجوع بکنن چی هست و با منابعی که خودمون مثلا در دین خودمون داریم چطور میتونیم اون نیازها رو برآورده کنیم. هم که شما گفتیم ولی خب اینا احتیاج داره به دقیق تر و از دقیق تر رو میبستن.
خیلی تشکر میکنم، افتاد خوب بفرمایید. آقای سلطانی درست کردن پرسیدن که تفاوت میان حکومت های سکولار و غیر سکولار در مواجهه با جریان های معنویت‌گرا چیست؟
درست. یه قاعده کلی نمیتونیم بگیم سکولار یا غیر سکولار بگیم، چون تقسیم سکولار و غیر سکولار خیلی کلیه که خیلی ویژگی های دیگر رو میپوشونه و نشون نمیده. خب کشورهای خود سکولار باز از نظر اینکه چه برخوردی حتی با دین دارن، دین رو تا کجا اجازه میدن، آیا در قوانینشون دین رو وارد میکنن یا قوانینشون کاملا غیر دینی است، یا حتی مجالس خصوصی دینی رو نمیتابن، اونها رو میخوان از بین ببرن، اینا مختلفن. پس ویژگی های دیگه ای دخیلن توی مطلب. همه یک کشورهای سکولار رو نمیتونیم بگیم که کشورهای دینی هم همینجور. کشورهای دینی خب تا چه حد؟ کشورهایی که فرهنگشون دینیه، کشورهایی که حکومتشون مثلا دینیه مثل ما، خب اینها هم متفاوته. پس ما نمیتونیم از روی سکولار بودن یا غیر سکولار بودن تشخیص بدیم که اینها چه رفتارهایی میتونن باشن. اون شیوه‌های دیگه هم در مد نظر است. کشورهایی که معمولا به آزادی‌های مدنی، به حقوق شهروندی اهمیت میدن، کمتر دخالت میکنن و آزادتر گذاشتن گروه‌های نوپدید دینی و معنوی رو، و حتی حکومت‌ها از مخالفت دین غالب کلیسا در مقابل اون گروه‌های نوپدید دینی دفاع میکنن، نمیذارن از بین برن. ولی خب گروه‌های نوپدید دینی و معنوی هم افراط‌هایی دارن که گاهی وقتا باعث میشن آسیب‌هایی به اعضاشون برسه که اونجا رو جلوگیری میکنن، ولی تا جایی که آسیبی نرسونن گروه‌های نوپدید، آسیب روانی، آسیب اجتماعی، آسیب مربوط به دیگه، آسیب هایی که همشون به عنوان آسیب اجتماعی میشناسن، آسیب های روانی و اجتماعی به افراد نرسونن، خب اونها رو آزار میزن. اما خب عرض کردم گاهی وقتا میبینید مثلا در یک گروه های دینی خالف قدرتشون زیاده، فشار زیادی رو هم حکومت وارد میکنن که حکومت هم وارد بشه و بعضی از آزادی های گروه های مختلف دینی و معنوی رو سلب بکنه. خب اینها کشورها با هم دیگه متفاوت هستن، از این دست نمیشه گفت از سکولار به سکولار ما بتونیم جدا کنیم.
تشکر
کنم،
حالا فعلا
دوست دارم
سال دیگه مطرح کردم، دوستان در حال نوشتن هستن چند تاشون، تشکر کنم. آقای سلطان خانم وزیر مثلا دارن سوال میزنن، اما قبل از که ایشون سوالشون رو مطرح کنن دکتر هم یه تقویه لطفی اشاره کرد، گفت تفاوت بین فرقه قانون جریان نوبل معنوی با عرفان های نوظهور اینا آره با هم تفاوتی دارن به اسم مشترکن، چون وقتی عرفان گفته میشه یه سری معنای خاصی تو ذهن میاد که خیلی از این گروه ها ندارن اون چیزی رو، خیلی از گروه ها دارن. مثلا اینجا بعضی از گروه ها مثل عرفان کیشان مورد خوب خیلی بیشتر شبیه عرفانی، و از این گروه های دیگه نه، اون شما بیشتر بر جنبه های درمانی و آرامش هم دوستا تکیه دارن. اینا باره تفاوتی با هم دارن فرقه عرفان، عرفان ها عرفان حاضر نمیان چون خواهد نمیدون رسید برمید عرفان های موضوع فرقه جریان
بله اینا عرض کن کلی ترین عنوان همین گروه های نوپدید دینی و معنوی هستن که همه این مشکلات رو دیگه نداشته باشه، ولی بله یه تفاوت هایی هست از نظر اصطلاحات اگه بخوایم دقیق اصطلاحات رو به کار بریم. مثلا فرقه معمولا در جامعه شناسی به گروهی میگن که بازگشت به مبادی دین اصلی میکنه، یعنی یه عده ای از کسانی که در یه دین سنتی دارن دینداری میکنن تشخیص میدن که این دین به آلودگی های زیادی مبتلا شده و باید برگردن به همون مبادی اولیه‌اش، یه چیزی مثل هم بنیادگرایی. این ها رو معمولاً گفت فرقه، بنیادگره ها معمولاً بهشون گفته میشه فرقه، سکت گفته میشه. و کات از کردن که اون کیش های نوآور هستن که کات یا کیش اون ها نوآور ها گفته میشه، که گفتم همین یعنی هم بادم کیش رو به کار نمیبرن چون پاس همین زمینی ارزش گذاری هست، ارزش منفی میده در قرق ارزش منفی میده یعنی همون گروه های نوآوری، گروه های نوآوری دینی و معنوی که نوآوری باشن. این توی نوآوری هاشون گاهی وقتا جنبه های عرفانی و بعضی شما فرمودین بیشتره، گاهی وقتا جنبه های عرفانی باز کمتره، معنویت های ساده تر و سطحی تری مراد هستش و این ها همین چند گروه های مقدیر دینی و معنوی. فرمانیشن و سیاه و اونا که ما معروف به جامعه در ما در کشورهای مثل ما وجود نداره. بلی شرار اون مصداقش گفتم از فقط هم مصداقی از مصطلحات دینی که هم وجود به اصطلاحات جامعه شناختی وجود داره فرقه است، که اونم باز اصطلاح به کار نمیبریم، ولی خب اون فرقه به هم بنیادگرا ها
ماندن. تشکر میکنم. خانم عظیمی پرسیدم فرقه هدف این گناه ایجاد آرامش از حال واقعا این هدف ایجاد میشود؟ البته اون استاد رو تو زمن درمانشون گفتم که این گروه ها قسمت‌های مختلف تقسیم میشن، یه بعضی از گروه ها تا قسمتی این آرامش ایجاد میکنند، بعضی ها محفظ نمیشن، بعضی از افراد بیمار گروه ها میشن آرامش پیدا میکنند، بعضی از افراد بیمار همون گروه میشن آرامش پیدا نمیکنند. حالا من ترجیح میدم سوالشون اینجوری بپرسم که همین آرامشی که افراد پیدا میکنند توی گروه ها آیا آرامش دائمیه؟ یعنی آیا بعد از اینکه فرد به قول شما اون فردن که گفتیم گذار از این گروه جدا شد وارد جامعه شد یا آرامش حفظ میشه همچنان یا نه این آرامش تا جایی ادامه داره که مربوط به ادامه ارتباط با این گروه و ادامه اون فعالیت ها و روند هاست دائمی گذراست چی جوریه؟
بله این هم عرض کردیم که یه توضیح توی دادیم. اولا که تحقیقاتی که توی زمین شده کامل کامل نیست، اما همون چیزی که نشون میده، همون چیزی که نشون میده و در اخوان هم همون مقداری که نشون میده همینه که اولا احتمال موقتی بودن اینها این حالات آرامش برای اون کسانی که پیش میاد احتمالش هست که موقتی باشه، ولی در این حال کسانی بودن از مصاحبه شونده ها بودن کسانی که این آرامش رو پیدا می‌کردن و دائمی هم داشتن و کم کم از گروه هم جدا شده بودن، ولی آرامشی رو که به دست آورده بودن و اون تغییری که نسبت به اون وضعیت قبلی خودشون داشتن، اون وضعیت اون تغییر رو پیدا کرده بودن و ازش راضی بودن و اون رو نسبت می‌دادن به همین گروه. از کردم گروه های مختلف توی زمینه فرق میکنن، قاعده کلی وجود نداره. افراد هم فرق میکنن، فرق با چه نیتی اومده، با چه پیش زمینه اومده، چقدر سطح تحصیلاتش چقدره، چقدر دین رو میشناخته، همش بستگی به اینا داره. یعنی بستگی به فرق داره، بستگی به پیش زمینه فرق داره، بستگی به اون گروه مورد نظر داره، بستگی داره که فرق میاد چقدر تا اون گروه بمونه، چقدر مشغول بشه. بعضی هاشون ممکنه حتی مشغول بشن باشن اونجا و خوب باشه، بعضی هاشون ممکنه برسن به حد مربیگری هم برسن ولی باز هم دچار یک سری مشکلات روانی اینها باشه. یه قاعده کلی در این زمینه وجود نداره. ما باید اون چیزی که من فکر میکنم محققین باید پیدا کنن، اگر نخوان، اگر بخوان اینجوری بگم، اگر بخوان که الزامات یک جامعه متکثر رو قبول کنن و تحمیلی در کار نباشه و ارشاد فقط باشه، باید جنبه‌های مثبت و منفی گروه‌ها رو هر کدومش رو جدا کنن، جنبه‌های منفی رو تذکر بدن، جنبه‌های مثبتش رو برخواد بگن اون جنبه‌ها مثبته، میتونید اینا رو مثبت‌تر کنید، میتونید جنبه‌های به صورت یک راهنمایی، به صورت یک راهنمایی مبنی بر شناخت دقیق، نه به صورت طرد و نفی.
تشکر میکنم. یکی از دیگه از دوستان آقای امیر را پرسیدن که متشکر از استاد محترم، گفتن برخی راهکارهای مقدماتی در برخورد با افراد که جذب این گروه شدن بزنن.
شما برای این باید اون گروه رو بشناسید و اگر نمیشناسید لاغل اون فردی که به این گروه جذب شده به اون بگید که باید این گروه رو بهتر بشناسه از بیرون، نه فقط در اون، چون که گاهی وقت آدم توی خود اون گروه که قرار میگیره در یه فرایندهای روانی قرار میگیره که خودش خیلی از مطالب رو نمیفهمه، خیلی از مطالب رو اطلاع پیدا نمیکنه. گفتم چون شرایط خاصی است. فردی که به خصوص در بیرون اون گروه دچار مشکلات عاطفی یا روانی بوده یا دچار مشکلات روانتنی بوده و برای درمان، شفا، آرامش اون گروه رفته، خب اون گروه خود یک گروه دوستی است، خود یک گروهی است که در وهله اول رو حمایت میکنن، محبت زیادی بهش میکنن. خب خود اون حمایت و محبت و خود اون چیزی که گفتم، من به 4-5 تا شمردم، خود اون نزد، خود اون همراهی دائم، خود اون محبتی که بهش میکنن، خودش آرامش بخشه. بعد فرد احساس میکنه که فکر میکنه که این آرامش به خاطر اینه که مثلا به دستورات این دین عمل کرده یا اعتقادات شده اعتقادات این دین، با این که در واقع فقط یک جریان روانی، یک جریان در حقیقت گروه درمانی، بدونی که اسمش گروه درمانی باشه، یک فرایند گروه درمانی در کار او داره صورت میگیره بدونی که خودش بفهمه، ولی ظاهر مطالب دینی اعتقاداتی است که بهش میگن، رفتارهایش رو بهش میگن، میگن اینجور رفتار کن، اینجور نکن، این اعتقادات رو داشته باش، این اعتقادات غلطه، و او فکر میکنه که این اعتقادات و اینها داره اون رو بهش آرامش داره. بنابراین باید بشناسه طرف، باید بدونه، باید متخصصی بدونه. شما باید کسی که دچار این کار علاقه شده، شما باید اینجور اول بهش بفهمونید که او باید گروه رو اول خوب بشناسه، چون ممکنه این مشکلات بیشتری براش ایجاد بکنه. به کسی مراجعه کنه که با اون گروه کار بهتری کرده، به کسی مراجعه کنه که اون گروه رو بهتر میشناسه، میتونه خصایص اونها رو بگه، میتونه براشون توضیح بده و بهش هم اگر چیز خوبی هم دیده باید بگی تو رو برای من تعریف کن که اون چیز خوب رو برای از کجا آوردی تو. ممکنه هم از بکنم همون گروه درمانی باشه. اون چیزی که الان به نظر من نیست اینه، چون به طور کلی البته توی این زمینه هم من چیزهایی دارم می‌نویسم که انشاءالله وقتی که منظم بشه ارائه خواهم داد.
تشکر می‌کنم. آقای صمیمی‌فر پرسیدن که شما فهمید اهداف این گروه ها نسبی هستند و برای شد منشور مشخص قضاوتی ثابت‌مندی ندارند، بزا نتیجه حاصل بعد از ورود افراد و گذشت ایام حاصل می‌شود. که این خودش خطر بسیار بزرگی است. آیا بهتر نیست و وظیفه نداریم از همان ابتدا از بود افراد این اجتماع جلوگیری
بکنیم؟ ارزم اینه که اگر بخوایم جلوگیری بکنید با همین مثل سوال قبلی دوست ما باید باشید، با ارشاد باید باشید، چون در جامعه فعلی با زور تحقیق میکنه اثر مثبت نداره. شما تو هر جامعه‌ای که تنوع و تکثر وجود داره و به وجود اومده و در جامعه جهانی شده امروز نمیشه جلوی تنوع و تکثر رو گرفت. ببینید وقتی یک کسی توی یه جامعه یک نواخت زندگی میکنه شاید بتونه این چیزایی رو بهش دور کنه. چرا؟ چون میگه که همه میگن راه درست نیه، خب اونم احساس میگه راه درست نیه و داره اشتباه میکنه، بنابراین کشوندنش به راه درست راحت تره. ولی توی جامعه‌ای که جهانی شده، ارتباطات بین المللی شده، ارتباطات فراوانه و او احتمال میده که کسان دیگه این مطالب بهتری داشته باشن، خب تو اینو اگه زورش کنی چی میزنه؟ این حقانیت شما رو نمیزنه. بله با ارشاد انسان میتونه، با راه نمایی میتونه، با اینکه بشناسونه نکات مثبت و منفی رو بشناسونه و بدونن که بیطرفانه قضاوت کنه، بیطرفانه ارزیابی کنه اون گروه رو، آموزه های اون گروه رو، رفتار اون گروه رو، پیامد های اون گروه رو در بی‌طرفانه قضاوت بکنه، میتونه اثر مثبتی توی افراد داشته باشه. و الا زور کردن چه از جانب پدر باشه نسبت به حتی فرزندش، البته اگه رابطه عاطفی خرابه داشته باشه پدر به فرزندش میتونه زور بکنه تا یه حدی، اگه رابطه عاطفی قوی باشه و ضعیف نشه بخاطر، ولی خصوص در جامعه مسئولان جامعه که رابطه عاطفی ندارن با پیداشون با افراد جامعه، بنابراین زور از طرف قدرت مدار و زوردار جز اثر منفی چیز دیگه به نظر من نمیاد.
شکر میکنم از استاد دکتر بس خیلی خوبی بود استفاده کردیم. دارم خب سوالی هم دوستان ندارم مطرح نکردم. اگه اجازه به اینجا رسل هم اونجا اجازه میگه بگویم. بله شون تشکر کردم. یکی از دوستان در حال نوشتن هستن، اگه اجازه به اینکه این دوستان رو بکنم ببینیم وقت دوستان رو میترسن میشه پایشون رو بس کنن سوال ها رو اصولی بپرسن که خواهی کنم بکنم زحمت نکنم. من خواهی اجازه میگه ببینیم دوستان چی میگه. تشکر کردم. بله تشکر کردم. خب به دوستان یادآوری میکنم که ضمن تشکر مجدد از دکتر سعیدی امروز بعد از ساعت 6 تا ساعت 4 تا 6 هم جلسه با عنوان نقد آموزه زندگی در حال در معرض موضوع با علاوه دکتر احمد شاکر نژاد در تصمیم گیری برگزار میشه که اون هم به نظر موضوع جذاب و قابل استفاده است. دوستان میتونن شرکت کنن. فردا هم ساعت 8 تا 12 بررسی و نقد یوگا با روی حجت اسلام علی مسلمین بازاداری سیف و بعد از ظهر ساعت 4:30 دوباره جلسه دوم نشست آقای دکتر شاکر نژاد به عنوان نقد آموزه زندگی در حال. مجدد از همه دوستان که حاضر شدن تشکر می‌کنم. از جناب آقای دکتر سعیدی تشکر ویژه می‌کنم و شما رو به خدا می‌سپارم. با سلامت بر محمد آقای محمد جلسه رو ختم می‌کنم.